سلام، من محمد هستم.
سلام، من محسن هستم.
و به هشتمین قسمت از پادکست قلم جادو در مهر ماه 1399 گوش میکنید.
در این قسمت به سراغ یک مهمان ویژه دیگر رفتیم، یک هنرمند ایرانی که در ایران سکونت داره، امین حقشناس، که کار انیمیشن انجام میده و کارهای خیلی خوبی رو، پروژه‌های خیلی خوبی رو تا حالا انجام داده.
امین رو من از سالها پیش میشناسم و تصمیم گرفتیم که به سراغ اولین هنرمند ساکن ایران بریم، چون قبلا هم در این مورد صحبت کرده بودیم که روند پادکست قلم جادو فقط مصاحبه با هنرمندان خارج از کشور نیست. تصمیم گرفتیم که امین اولین هنرمندی باشه که باهاش از ایران مصاحبه میکنیم.
امین حقشناس شرایط خیلی خاصی رو داره به خاطر هنری که داره و به خاطر اون جذابیتی که در کار انیمیشنش و اون خصوصیتی که در کار انیمیشنش وجود داره، خیلی کارش خاص کرده و به خاطر همین تونسته مشتریای خارج از کشور رو جذب کنه و بتونه با شرکت‌ها و افراد مختلفی در خارج از کشور کار بکنه بدون اینکه در خارج سکونت داشته باشه.
این قسمت یکی از قسمت‌های مورد علاقه من هم هست. خیلی خیلی لذت بردم از مصاحبه. چند تا نکته رو باید قبل از اینکه بریم و مصاحبه رو گوش کنیم در موردش صحبت بکنم. یکیش در مورد تأخیری هست که شاید بعضی از طرفداران قلم جادو متوجه شده باشن که ما این اپیزود رو دیرتر از حد معمول منتشر میکنیم. یکی از دلایلش به خاطر کسالتی بود که برای یکی از اعضای تیم به وجود اومده بود و خوشحالیم که نگار حالش خوبه. نکته بعدی این هست که درگیر کانونشن لایت باکس اکسپو آنلاین بودیم. یه نکته دیگه که باید بگم و خب خبر خیلی خوشحال کننده هست، اتفاقی که افتاد این بود که تونستیم به کمک قلم جادو و بقیه اسپانسرها، همینطور کمک بسیار زیاد سارا رضایی و مهرداد اسفندی و اسپانسرهای اونها، مشترکاً 381 نفر هنرمند ایرانی رو در این جمع، در این لایت باکس اکسپو وارد بکنیم و اسپانسرشون بشیم. اتفاق خیلی خوبی بود. امیدوارم که اونهایی که شرکت کردن استفاده کرده باشن و بتونیم از این کارها بیشتر انجام بدیم در آینده.
آره، خیلی به نظر من لایت باکس اتفاق خوبی بود برای به خصوص کسایی که توی ایران هستن، چون مطمئنم خیلی با این کانونشن اطلاعی نداشتن، در ارتباط نبودن و این باعث شد که بیشتر با کارهای خارجی آشنا بشن، حتی بیشتر با هنرمندای حرفه‌ای خارج از کشور در زمینه کاری خودشون آشنا بشن و این به نظر من یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که تو این مدت برای ما و شنونده‌ها افتاده. و راه‌های ارتباطی ما که مهمترینشون اینستاگرامه، شما از طریق اینستاگرام میتونین با ما در ارتباط باشین، هر پیامی دارین میتونین اونجا برای ما ارسال کنین. خبر خوبی که برای همه شما دارم اینه که ما کانال دیسکورد رو راه انداختیم برای قلم جادو و دیسکورد امکانات خیلی زیادی رو چه از لحاظ تصویری و صوتی در اختیار ما میذاره که ما بیشتر با شما در ارتباط باشیم.
پس بعد از شنیدن صحبت‌های اولیه من و محسن، شما رو دعوت میکنم به مصاحبه ما با امین حقشناس گوش کنید. سلام بچه ها، سلام امین، سلام محسن، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلام محمد عزیز و امین عزیز، ممنون که به برنامه ما اومدین، خیلی خوشحالم.
قربون شما، سلام، منم خیلی خوشحالم و دمتون گرم که در واقع دوست داشتید با من صحبت بکنید. منم خیلی دوست داشتم با شما صحبت بکنم.
بسیار عالی. امین، میخوای خودتو معرفی بکنی؟ حالا یه مقداری بریم ببینیم که امین حقشناس کیه. من یه مقداری میدونم و داستان آشناییمون رو حالا جلوتر میگم، ولی میخوام که خودتو معرفی کنی و بگی که امین حقشناس کی هست.
یه ذره طولانی بشه اشکال نداره یا
نه آره آره.
خب من خودم اهل ارومیم. در واقع من بابام یه جورایی طراحی میکرد و مادرم یه جورای گلدوزی میکرد. خیلی غریبه نبودم با قضیه هنر و با دوستانی هم که در واقع آشنا شدم توی ارومیه باهاشون مدت ها طراحی میکردم تا طراحی فیگور و نمیدونم کلاس میرفتیم و کارهای این مدلی و خودم هم ریاضی خوندم توی مدرسه. به یه سنی که رسیدم نزدیک مثلا 15 سالگی 14-15 سالگی دیگه میرفتم مدارس و توی مدارس دیواراشون رو نقاشی میکردم و یه خاطره ای هم اینجا بگم. من یه بار روی یه مدرسه ای روی دیواری مدرسه ای نقاشی کشیدم بهم گفته بودن نقشه ایرانو بکش. کشیدم همه چیز خوب همه چی هم درست به نظر میرسید. بعد اومدن دیدن قم و عراق نیست توی نقشه. نکشیده بودم نمیدونم نکشیده بودم ولی نقشه درست به نظر میرسید و از دست در رفته بود نمیدونم چجوری. بعد از اونجا در واقع یکی از دوستانم که توی شرکتی کار میکرد که میگفت انیمیشن داریم کار میکنیم اصلا قرار بود من این همین روند رو بگم دیگه. آره نه
راحت باش، یعنی این که حالا از کجا شروع کردی و بعدش حالا سوال پیش میاد دیگه.
آره اوکی. یکی از دوستام انیمیشن کار میکرد، یه روز به من گفت که بیا منتظر باش که من برم شرکت و برگردم. منم خیلی آشنا نبودم با انیمیشن. این دوستم هم که دارم میگم آقای مهدی خاقان هست. بعد من رفتم اونجا منتظر، همینجوری نشستم طراحی کردن و اینها. کارگردان هنری اومد بالا سرم و داشت طراحیامو نگاه میکرد، گفت میخوای یه پلان تست بزنی؟ منم نمی‌دونستم پلان چی هست.
چند سالت بود اون موقع؟
15 سالم 16 بود تقریبا. گفتم که چرا که نه، یه توضیحی بدید. و این شد شروع انیمیشن من. این چیزی که دارم میگم میشه سال 78-79. آره من شروع کردم اون موقع یه پلان رو انیمیت کردن و تا رسید به اینجا. توی تمام این مدت هم شاگرد زرنگ مدرسه و ریاضینا بودم، ولی از وقتی رفتم اون شرکت عملا افت کرد. خانواده هم خیلی موافق نبودن به خاطر سنم کار کردن و اینها رو، ولی من خب خیلی مصر رو این شکلی اومدم و کنکور هنر دادم بازم علارغم مخالفت ها و اومدم دانشگاه.
میتونی یه ذره توضیح بدی مخالفت ها رو؟ یعنی این که ببین چه حرفی میزدن یا چه دیدگاهی داشتن؟
ببین من خب ریاضی خونده بودم به خصوص توی شهرستان. خب توی هیچ کدوم از شهرستانه اطرافم هم چیز نبود، خیلی رشته هنری توی دانشگاه ها نبود دیگه. فقط تهران شاید همچین چیزی حالا میشنیدیم که هست. و عین همون دوران که قطعا خود شما میدونید دوست داشتن هممون مهندس و دکتر و اینجور چیزا بشیم. واقعا به خصوص که شاگرد زرنگ هم باشی انتظار بیشتری دارن. بعد یه قضیه دیگه هم این بود که میگفتن تو سنت اصلا پایینه، الان چه کاری بری کار بکنی هر روز به جای درس خوندن. ولی واقعا منم اون موقع به سختی، یعنی دعوا و این چیزها تا اینکه بالاخره اومدم. منم یه جورایی الان به دور نگاه میکنم توی اون موقع ها خب ایرادی نمیگیرم به پدر و مادرم، اما جو و شرایط این شکلی بود. باز هم با این حرفا با هم کوچولو کوچولو کنار اومدم. ولی موقع دانشگاه که رسید اصلا این حرفا نبود دیگه. سال اول که کنکور ریاضی دادم و طبیعتاً خیلی ناموفق، چون نمیخواستم که موفق باشم. و سال دوم
یعنی تعمدن مثلا آره تستا رو نمیزدی؟
نه خیلی علاقه نداشتم، یه بخشش رو نزدم. توی جایی از کنکور خوابیدم، استراحت کردم.
الان اینا رو پدر و مادرت بشنون خب خیلی ناراحت میشن که.
آره میدونم، ببخشید.
نه ناراحت نه موفق شدی. الان فکر کنم اون کیکی بود که میدادن تو کنکورا، اونو فکر کنم خوردی. آره. یه کمی هم چرت زدی و اینا.
بابا غلط کردم. بعد ببین بعدش کنکور اینجوری شد که سال بعدش من راهو یاد گرفته بودم، رفتم یه ذره کار کردم و پول جمع کردم. بعد رفتم کتابای تحقیقم کردم که چه کتابایی باید بگیرم، رفتم کتابای هنر رو گرفتم. یادتون باشه اون موقع هنرستان هم یه جایی بود که فقط مثلا تو ذهن همه که بچه شهر را اونجا رو، به خاطر همین هنرستان هم نرفته بودم. ولی با بچه‌های هنرستانی ولی آشنا بودم دیگه، چون اون دوستایی که باشون طراحی می‌کردم همه‌شون هنرستانی بودن. رفتم و کار کردم، یه ذره پول جمع کردم و همه کتابا رو گیر آوردم، رفتم کنکور هنر ثبت نام کردم. همزمانش هم اون جاهای مختلف مثلا انیمیشن رو دارم ادامه میدم دیگه. شرکت تعطیل شد یه جایی و من خودم هی تمرین میکردم و تا کیلومترها اطراف هم شرکت انیمیشنی هم نمیشناخت. نهایتا کنکور هنر ثبت نام کردم بدون اینکه به خونه بگم و کتاب هنر رو باز میکردم. اتاقم اون موقع پایین خونمون بود، کتاب ریاضیه هم زیرش، از همین حربه های مدلی که هر کی اومد سریع جا به جا بکنه.
واو.
تا اینکه البته اگه میفهمیدنم هیچ وقت اون انقدر که حالا من دارم تعریف میکنم واقعا گیر اونجوری نمیدادن که به هیچ وجه نباید بخونم، ولی یه بحث و جدلی میشد به هر حال. ولی کنکور بالاخره شوخی نداشت دیگه، باید کنکور ریاضی بدی، اصلا تو هنر که مسخره بازی پول در نمیاد. ذهنیت ها اینجوری بود و خلاصه خوندم، به هر نحوی بود. روز کنکور ریاضی شد و من نرفتم، خب ثبت نام اصلا نکرده بودم. بعد اومدن گفتن چرا نرفتی، الان دیر میشه فلان، و من اونجا بود که گفتم که ثبت نام نکردم. طبیعتا بحث ها ناراحتی ها، ولی گفتم کنکور هنر رو حسابی خوندم، رفتم و خوندم و رتبه‌ام هم خوب اومد، و ولی مرمت بنای کرمان قبول شدم. رفتم اونجا یک ترم خوندم به صورت این رشته انیمیشن دانشکده صدا و سیما، از اینایی بود که قبول می‌شدی ولی باید می‌اومدی مصاحبه و این چیزا دیگه. اومدم مصاحبه دادم و که نیمه دوم سال تحصیلیه یعنی دی ماه جوابش اومد و قبول شدم، اومدم تهران. از همون موقع هم خب طراحیامو لوله میکردم، با یه سری تستا و اینا میرفتم جای مختلف نشون میدادم، تا اینکه همون جایی رسید که من و محمدم احتمالاً هم دیگر رو همون جا دیدیم دیگه. من اومدم سبا و پروژه سفر به سرزمین دور و
سرزمین دور. چه آره. خاطراتی.
آره.
حالا باید در مورد همونم
آره. میخوام که اینجا در واقع توضیحش ندم دیگه، نگه داریم همون موقعی که دوست داشتی.
آره نه میتونیم همین الان هم صحبت کنیم.
باشه.
آره داستان پروژه ساسان و سرزمین دور آره. رو تعریف کنم، چون اونجا بود که ما با هم آشنا شدیم و همکاری مستقیم نداشتیم، ولی خب توی یه پروژه بودیم دیگه.
نه آره
طبقه نه، یه دوتا پله بالا میخورد تو فکر کنم پایین میشستی کار میکردی.
آره من پایین من با بیتوین شروع کردم، بعد یه پلانایی رو انیمیت کردم. آره اونجا این مدلی بود که راستش فکر میکنم مثلا ساسان خب ترک بود خودشم دیگه مثل من فکر میکنم که یه شاید اصلا خیلی کارامو شاید دارم میگم نپسندیدن، یه پارتی بازی شکل گرفت که من اومدم بیتوین، ولی از کارم خوششون اومد و دیدن که نه اون تجربه بیتوین و انیمیت و اینها رو دارم، و بعد شروع کردم به انیمیت کردم. ولی حالا خود اون که من چجوری موندم تهران عجیب بود، چون اون موقع که من اومدم تابستون بود، فکر کنم تابستون 83 بود.
درست.
نه 80 یا 83 یا 84 دقیق یادم نیست.
سالی که اون پروژه رو کار کردیم فکر میکنم 85 86 بود.
من فکر میکنم 84 بوده، من فکر میکنم نمیدونم اون موقع شروع شده بود یا نه، اصلا شروع شده بود. تو بیشتر فکر میکنم بیشتر از من تو پروژه بودی، همون حدودا بوده دیگه.
آره حالا یه مقداری
خیلی گذشته ازش، صحبت 14 15 ساله. آره بعد من اونجا در واقع تابستون خوابگاه ها تعطیل میشد و طبیعتا یک بحثی اونجا داشتیم سر اینکه خوابگاهی وجود نداره من چجوری میخوام تهران بمونم کار بکنم. اینجا پدرم خیلی کمکم کرد و توی اون قبول شدن چیز هم پدر و مادرم خیلی انیمیشن بعد از اینکه قبول شدم حسابی تلاش کردن که من در واقع همه کارا جور شو بتونم بیام. از اونجا دیگه خیلی پشتم بودن واقعا. بعد توی همین تابستونم بالاخره یک آدم خیری پیدا شد و من تونستم تابستون اونجا بمونم، و ولی تنها توی در واقع خونه‌ای بودم بدون اینکه آشپزی بلد باشم و اولین تجربه به این شکل مجردی در واقع. یه جوری شد که من اون تابستون رو که اونجا داشتم کار میکردم اواخرش سنگ کلیه هم گرفتم از بس نه غذای درست حسابی میخوردم و این چیزها. خیلی دوران سختی بود. آره خیلی دوران سختی گذشت برای من، ولی اون شرکت خوشبختانه سوا اون موقع دورانی بود که ناهار میداد و ناهارهای خوبی هم میداد. با خیلی از آرتیست ها اونجا آشنا شدم، تو هم همونجا دیدم و واقعا هم از همون موقع من و شما خیلی هم دیگر رو ندیدیم، ولی همیشه تو ذهنم خیلی پررنگی و احساس میکنم که از دوستانیه که خیلی باهاش در ارتباط بودم.
آره مرسی. خیلی حالا نکته جالبی که گفتی، این صحبتی که در مورد سختی‌های زندگی کردی، من اولین در واقع وقتی که دانشگاه کاشانم تموم کردم و اومدم تهران، سبا و اون پروژه اولین پروژه بود که من داشتم و خب من جای زندگی کردن نداشتم. یه مدتی خوابگاه رفتم، یعنی دقیقا وقتی داستان رو میگی میگم چقدر شبیه بوده داستان.
آره ببین، من یادم، حالا اینجا یه پارانتزی باز بکنم، الان در واقع اونجایی که به بچه ها توی اینورس من منتور رشته انیمیشنشون هم هستم و اونجا که با بچه ها در ارتباطم در مورد رفرنس و این چیزها صحبت میکنن، ما انقدر در واقع کم بوده رفرنس موقعی که طراحی میکردیم انیمیشن شروع کردیم داشتیم که عملا یک کتاب تا دست به دست بشه و اینها پاره پوره میشد دیگه و این رفرنس خورده میشد عملا. من فکر میکنم که اون یه بخش سختش برای مطالعات تصویری ما این پیدا کردن رفرنس بوده همیشه و عدم ارتباطای این شکلی که الان با هم دیگه ما داریم. دنیا کلن با اینکه ما صحبت خیلی وقت پیش رو داریم نمیکنیم، یعنی نهایتا 15-16 سال پیش یا موقعی که من شروع کردم 20 سال پیش، اما واقعا خیلی عوض شده همه چیز. آره من حالا برگردم به اون قضیه سبا. اونجا شروع شد، سبا از در واقع انیمیشن جدی‌تر من اونجا شروع شد و دیگه هیچ وقت متوقف نشد. توی شرکت‌های مختلف، تجربه‌های مختلف، دیگه در واقع سفر به سرزمین دور هم تموم شد یه جورایی، فکر میکنم همین دوران بود دیگه سبا هم به ما نهار نداد، بعد هی همه چی داشت سخت‌تر می‌شد. اما تهران موندن من به صورت مداوم، طبیعتاً به عنوان یک کسی که 19-20 ساله بود وقتی اومد تهران، خیلی هم بحث داشت از طرف خانواده که من دائما بمونم. مثلا بعد از سبا تابستون بعدش دوباره من جایی نداشتم. بازم بابا منو ببخشید، من دروغ گفتم بهتون، من خوابگاه نداشتم. باز من اونجا توی نمایشگاه فکر میکنم بین المللی قرآن بود که به من یه غرفه دادن برای آموزش انیمیشن. من رفتم اونجا توی مصلی هم بود، شبا خب تعطیل میشد، مصلی همه رو بیرون میکردم، من هیچ جایی نداشتم بمونم. بعد از این که تعطیل میشد بر میگشتم توی چیز، مثلا رفتم ولی میموندم توی غرفه ها و توی غرفه میخوابیدم. آره یه غرفه خیلی کوچولو بود دیگه، غرفه فکر میکنم 2 متری یه همچین چیزایی، اونجا میخوابیدم و صبح یه جوری برخورد میکردم که الان از بیرون اومدم. بعدش همزمان توی شرکت دیگهی مشغول شدم به همین انیمیت و همه کار انجام دادن که یه مدت هم توی اون شرکت میخوابیدم. واقعا توشک و اینا هم نداشتم، روی یه میز تقریبا 1.80 که میز ناهارخوری بود میخوابیدم و برای اینکه اجازه بدن من اونجا بخوابم و بمونم، با اینکه انیمیتارم من انجام میدادم، یعنی اکثر کارهای پروژه رو، ولی برای اینکه اجازه بدن خب اونجا صبح براشون چایی هم میریختم، همه کار میکردم. با سختی های زیاد به هر حال موندم و این کارا رو انجام دادم توی پروژه های مختلف. از یه جایی به بعد وقتی درآمدم بهتر شد، اتفاقات خوب هم افتاد دیگه، کم کم هی در واقع تو شرکت های مختلف توی جایگاه های بهتری کار کردم و پول هم بهتر در اومد. من یه خصلتی فقط داشتم توی مدت کار کردن، من اینم بگم، توی 23 سالگی ازدواج کردم، خیلی زود ازدواج کردم و خیلی هم اون اوایل ازدواج طبیعتاً به خاطر سختی این کارها همش سخت، ولی من یه خصلتی داشتم که تو هر شرکتی کار میکردم، فرض بگیر مثلا یه مدتی انیماتور بودم، بعد یه مدت احساس میکردم خب دیگه انگار جای پیشرفتی تو این شرکت نیست، پوله داره بهتر میشه ولی پیشرفتی اتفاق نمیفته،
پیشرفت وجود نداره.
آره آره، بعد میومدم بیرون، یعنی در حالی که از لحاظ مالی داشت وضعم بهتر میشد، میومدم بیرون و میرفتم یه جای دیگه، اونجا دوباره یه سری کارهای دیگه شروع میکردم، یه سری کارهایی که ربطی به تکنیکی که کار میکنم هم نداشت. مثلا یه مدت طراحی تکسچر 3D میکردم، برام جذاب بود، رفتم در حد
شکرستان؟
نه نه نه، یه شرکتی بود که توی خیابون کریم خان بود، مجید احمدی رو احتمال داره شما بشناسی.
بله.
مجید احمدی انیماتور 3D بودن. من این کار رو از طریق چیز پیدا کردم، این همشهری پیدا کردم. اولین خونه‌ای بود که گرفته بودم بعد ازدواج برای در واقع زندگی کردن، و اونجا برای اینکه اجاره خونه و اینا در بیاد گشتم ببینم من چجوری میتونم مثلا یه جای دیگه هم کار بکنم. و اونجا رو پیدا کردم و رفتم اونجا کار کردن. بعد فیلم فریم پیش اومد، احتمالاً میدونی قضیه شاید فیلم فریم رو.
آره، فقط من میخوام یه لحظه پاز بزنم قبل اینکه بریم فیلم فریم. دوتا مسئله برای من تو ذهنم سوال به وجود آورده. چون یکی این که تو نوجوانیت گفتی که طراحی میکردی.
آره.
و اینکه چه طراحی میکردی و چه جوری شد که انیمیت یاد گرفتی، این رو هم یه مقداری قبل از اینکه بریم به فیلم فریم صحبت بکنیم در موردش، که ببینیم امین حقشناس به چه صورتی طراحی رو یاد گرفته، چه طراحی رو به نظرت خوبه. حالا یعنی یه جاهایی من به نظر میرسه که در این حال که داستان رو داریم میگیم میتونیم گریز بزنیم به این که خب حالا یه تیکه مثلا داستان تکنیکی رو هم در موردش، چون برای خود من سوال پیش میاد که اون شناختی که تو از زمان بندی و حرکت داری رو چه جوری یاد گرفتی. حالا این یه سوال دیگه ایه ها، ولی اینکه در زمان نوجوانی طراحی که می‌کردی رو یکم توضیح بده، و اینکه انیمیت یاد گرفتنت رو.
یه جورایی در واقع یهو من وارد طراحی فیگوراتیو شدم، به خاطر اینکه این دوستانی که باهاشون آشنا شدم طراحی فیگوراتیو می‌کردن توی ارومیه. من از بچگی به خاطر طراح بودن پدرم خب هی طراحی می‌کردم، ولی نه به اون صورت جدی. توی مدرسه هم این شکلی بود که تماماً معمولا پروژه‌های طراحی رو انجام می‌دادم، تو مسابقات طراحی مقام می‌آوردم، ولی طراحی‌هایی که خیلی جدی نیستن دیگه. تا اینکه یکی از دوستانم دعوتم کرد به یه کلاس طراحی فیگوراتیوی، از این در واقع مثل باشگاه ها دیگه، و رفتیم آره کلوپ طراحی باشگاه، راست میگی درست نیست باشگاه، بعد چیز میزنن وزنه میزنن ما اونجا با مداد وزنه میزدیم. بعد رفتم اونجا و اونجا خیلی جدی شد برام، یعنی هم با هم دیگه چند نفری بودیم که کار میکردیم، هم یه گروهی تشکیل دادیم به اسم آنو، گروه طراحی آنو. یه ذره به سمت نمایشگاه گذاشتن توی مجتمع فرهنگی ارومیه پیش رفت، یعنی خیلی قضیه فیگوراتیو جدی شد. همینجوری ادامه دادم، از کتابای مثلا کتابای فیگوراتیو برن هوگارد و آندره لوبیس و اینا، دوتا کتاب معروفی بودن که ما اون موقع میشناختیم و از روی اینا کار میکردیم، و یه سری طراحی حیوانات بود و همه رو قروقاتی. مشکل منتها طراحی اون موقعمون این بود که خیلی منظم پیش نمی‌رفتیم، خیلی هیجان زده بودیم در مورد طراحی فیگوراتیو. ولی چند سالی این ادامه پیدا کرد دیگه که دائما روزانه طراحی بکنیم. وقتی اومدم تو همون شرکتی که داستانش رو گفتم، اونجا هیچ ذهنیتی واقعا در مورد اینکه انیمیشن چه جوری شکل می‌گیره نداشتم. آقای مالکی نامی بود که همون کارگردان هنری اونجا بود و به من گفت که حرکات چجوری شکل میگیرن. بعد اکسریت رو با هم یه جورایی صحبت کرد و این فیش بونی که چارتی که میکشن برای در واقع این که انیماتور برای بیتوینر میکشه. خیلی در واقع اینجوری یاد گرفتم انیمیت رو، هی آزمون و خطایی، هی اسکن کنیم نتیجه رو ببینیم که چجوری میشه، نه اینجا یه بیتوین میخواد. و سال 72 این چیزی که دارم میگم تا زمانی که من بیام تهران خیلی هنوز فاصله هست، یعنی سال 79 من سال 83 اومدم تهران. تمام این سالها به همین آزمون خطاه، با همین آزمون خطاه انیمیت رو تا یه حدی یاد گرفتم، چون پروژه های مختلفی هم بود، یه پروژه سریالی بود، پروژه های فیلم کوتاه بود، تا اینکه اومدم دانشگاه و توی دانشگاه یه ذره آکادمیک‌تر شد دیگه. ولی همزمان با دانشگاه همون جایی بود که من اومدم سبا، و اونجا دیگه خیلی باز بیشتر آشنا شدم با ایرادهایی که توی انیمیت هم وجود داشت. دانشگاه راستشو بخوای خیلی صادقانه بخوام بگم، نه تو کارشناسی و نه تو ارشد خیلی بار علمی برای من نداشت.
هر دوش تو انیمیشن خوندی؟
من آره هم فوق لیسانس و هم لیسانس انیمیشن خونم، فوق هم توی تربیت مدرس خونم. و این که بدتر این که وقتی رفتم فوق لیسانس عملا اینا انگار که خبر نداشتن که اصلا لیسانس همچین رشته‌ای وجود داره، چون همون درس ها حتی ضعیفتر اونجا داشت آموزش داده میشد. ولی دوره لیسانس به هر حال از این لحاظ خوب بود، من اونجا با دوستای زیادی آشنا شدم، یکیشون مسعود معین اسلام بود و سعید زامنی، نمیدونم میشناسینش؟
بله بله.
آره من از سعید زامنی خیلی چیزا یاد گرفتم، باعث آشنایی با همچین آدمایی شد. سعید توی دانشکده صدا و سیما نبود ولی به خاطر ما، یعنی دوستی که ایجاد شده بود، میومد خوابگاهمون و برمیگشت و این خیلی چیز به ما یاد داد. این آشنایی و لینکایی که با دوستای کار بلد به وجود اومد باعث شد که من هی در واقع خطاهای خودم رو اصلاح بکنم، یاد بگیرم زمانبندی درست‌تر یعنی چی، اصلا مبانی زمانبندی یعنی چی، چون به نظر من خیلی اهمیت داره، الان که ازش دور شدم میفهمم چقدر مهمه. و طراحیه به این صورت فیگوراتیو ادامه پیدا کرد تی این پروژه، چون اکثرا مثل همین سفر به سرزمین دور، خب انیمیت ها فیگوراتیو بود دیگه، کارکترها خیلی رئالتر بودن. تی مسیر دوباره زمانی که تو همون دوره به خصوص فیلم فریم با کسانی آشنا شدم که خارج از این فرم های رئال داشتن کار میکردن و هی هم با آرتیست های خارجی آشنا شدم، رفرنس ها راحت تر دستم میرسید که دارن با فرم‌های مینیمال‌تری کار میکنن. شروع کردم تست کردن فرم‌های مینیمال توی طراحی و اونجا بود که من خیلی متوجه شدم چقدر شناخت فرم توی طراحی و انیمیت میتونه مهم باشه. یعنی حتی شما فرم‌های هندسی مثل دایره رو انقدر شناخت داشته باشی روش، اولا بدونی از این دایره چه چیزهایی میتونه به وجود بیاد و این دایره موقع دفرم شدن، ترانسفورم شدن به چه شکل‌هایی میتونه در بیاد، چه امکاناتی میتونه توی انیمیت به ما بده. اون این چیزی که دارم میگم بهترین مدلش رو توی انیمیت‌های مهدی علی بیگی و هادی طباسی داریم میبینیم که چقدر فرمال انیمیت‌ها و چقدر فرم شناسی میتونه مهم باشه. از اونجا شروع شد یه ذره مینیمال با فرم‌های مینیمال تر کار کردن تا اینکه طراحیم به اینجایی رسید که الان دارید میبینید، یعنی هی داره تغییر میکنه یه چیزایی، ولی یه چیزایی هم ثابت شده و ولی بیشتر مینیمال دارم کار میکنم دیگه، اون قضیه فیگوراتیو خیلی وقته که کنار گذاشته شده، ولی با اون شروع شده دیگه، با اون شروع شده.
آره حالا نکته جالبی که در مورد من دیشب داشتم کارهات رو میدیدم توی وایمو، یک نکته که به ذهنم رسید، خب خیلی زمان زیادی بود که مثلا کارها رو آدم تو این سرعتی که داره هممون داریم کار میکنیم کار رو میبینه، ولی نشسته بودم و با دقت نگاه میکردم. یه نکته که به ذهنم رسید این بود که چقدر تنوع فرم و شکل توی کارت مشهوده، یعنی در این حال که استاندارد و سبک خودت رو داری، ولی مثلا یه کاری برای حالا کینگرام فکر میکنم، میوزیک ویدیوی کار کردی، آره اون رو وولچر رو با مثلا یه کار دیگه که برای عید نوروز انجام دادی. شاید اگر کسی بدون اسم اینها رو نگاه بکنه متوجه نشه که این دوتا کار رو یک نفر انجام داده. و برای من خیلی جالبه که یه مقداری در مورد اینم صحبت بکنی که حتماً این تنوع از کجا اومده.
حتما ببین این تنوع یه جورایی از یه اعتقادی اومده، منظور از اعتقاده اینه که توی این سالها من متوجه شدم که عملا خب این هممون متوجه شدیم ته نداره این چیزا دیگه، یعنی ما دائما در حال تمرین کردن هستیم و چیز یاد گرفتن. یه بخشش از این میاد که من هر کاری حتی وقتی سفارشی هم میگیرمش خیلی برام مهمه که توش یه چیزی یاد بگیرم، یعنی چالشی برای خودم ایجاد بکنم. طبیعتا تو همه 100% همه این کارها این امکان وجود نداره، ولی حتی توی طراحی ها هم سعی میکنم حالا یه چیزای جدیدی اضافه بشه به قضیه. حالا اون قضیه ولچر هم که داری میگی، یه اتفاق جالبی افتاد، من اون رو با موهو کار کردم که اون موقع انیم استودیو بود اسم نرم افزاره و موهو موقع انیمیت فریم بای فریم توش نداشت، این کار رو ولچر رو خود نرم افزار مهو توی سایتشون توی گالریشون گذاشتن، ولی یه ایمیل بامزه ای هم اون موقع برای من فرستادن که این رو این کار رو با چه امکانی توی مهو کار کردی. من گفتم که یه جوری من این کار رو انجام دادم توی مهو که دیگه همچین کاری نخواهم کرد. از یه راه های غلطی در واقع این کار رو انجام دادم و به اون جوابی که میخواستم رسیدم. در واقع من چون آدم نرم افزاری نبودم، همیشه نرم افزارها رو به این شکل یاد گرفتم و به این شکل ازشون استفاده کردم که اون چیزی که من میخوام رو به من بدن.
درسته.
اصلا من نمیفهمم که موهو اینو نداره، من باید اینو حتما از توی موهو این کار رو در بیارم، ولی یه چیزای خیلی زیادی یاد گرفتم. توی همون چیزها همینطور من با هر دوستی هم آشنا میشم، مثل مهدی علی بیگی که یه چند سالی با هم دیگه مشترک کار کردیم، خب من دوباره خیلی چیزا از مهدی یاد گرفتم یا بقیه دوستان، و همه این آدما روی من توی سالهای مختلف تأثیر گذاشتن و باعث شدن که من به یک سری فرمهای جدیدتر فکر بکنم که فقط این چیزی که من دارم طراحی میکنم نیست و میتونم از این زاویه هم طراحیه رو نگاه بکنم، اصلا انیمیتو از یه زاویه دیگه نگاه بکنم. این آزمون و خطاها باعث شده که پروژه ها تنوع های این مدلی هم داشته باشن دیگه.
درسته. حالا یه اشاره به فیلم فریم کردی و شرکتی که فیلم فریم، اگر اشتباه نکنم چون من یه مقداری اسمها فراموشم شده، همون شرکتی بود که شکرستان کار.
بله.
درسته. بله. خب من توی فیلم فریم کار کردم
قبل
پروژه. آره، من روی پروژه با محمد توکلی و سهیل دانش روی یک تیزری کار میکردیم و خب من قبلش هم با بابک نظری یکی دو تا دونه تجربه داشتم. فکر کنم وقتی که ما اومدیم بیرون شما وارد شدید و اگر اشتباه نکنم، دارم حدس میزنم، احتمالا روی پروژه با هادی توسی کار کردی.
نه
یا نه یه پروژه
هادی اون موقع نبود. آره ببین okay. من در واقع سعید زامنی باعث شد که برم اونجا و از یه شرکت دیگه‌ای که اسمش رو نمیبرم منو نجات داد به نوعی عملا. واقعا
میتونی حرف بزنی یا حالا اگه
نه ترجیح شخصیه. آره ترجیح شخصیه، چون وارد حاشیه‌ای میشه که خیلی چیز نیست، به نظرم نه نیاز نه جالبه. و سعید زامنی باعث شد من رفتم اونجا. یه سریالی بود که به نظرم سریال خوبی هم نشد، رفتم اونجا برای استوری ریل و بلافاصله بعد یکی دو ماه پروژه شخصی خودم رو اونجا شروع کردم. ببین شرکت فیلم فریم، من خیلی خاطرات خوب از اونجا دارم و خیلی چیزا هم ازش یاد گرفتم. آخرش خوب تموم نشد، ولی موقعی که ما رفتیم یه جورای خلوت بود، فقط شکرستان داشت کار میشد با یکی دوتا پروژه حاشیه‌ای، ولی کم کم هی شکلی رو بزرگتر شد. حمید برزوی اون موقع اونجا بود، برزو فرشاد بود، حسین صافی بود، نعیم تدیون، نمیدونم نعیم رو میشناسی یا نه، کم کم سلمان طاهری اومد، اینا طراحای خیلی خوبی هم بود و هی پروژه ها بزرگ شد. یعنی چند تا پروژه خیلی درست حسابی جدی شاخه شاخه شد و از مثلا 6-7 نفر یهو در عرض یک سال و نیم دو سال شرکت شد مثلا 100 نفر. یه همچین چیزی، ساختمون هی بزرگتر شد، امکانات بهتر شد و اتفاقات خیلی خوبی داشت می افتاد تا زمانی که کسانی که صاحبان در واقع اصلی پروژه ها بودن بوی پول به مشامشون خورد دیگه، که میشه بیشتر پول در آورد و اونجا بود که
من قضیه. من دارم لبخند میزنم. لبخند این مال زمانیه که فیلم فریم توی گاندی بود یا
فیلم فریم توی گاندی بود موقعی که ما تازه در واقع رفتیم اونجا، یه سالی اونجا بود که بعد رفت توی خیابون شاد توی ملا صدرا و بعد رفت ونکبار که ساختمون خیلی بزرگ توی علی خانی. البته بعد از تعطیلی الان دوباره اونجا تعدادی از بچه ها دارن کار میکنن، یعنی دوباره شکل گرفت، ولی دیگه نه به اون اسم. من اونجا یه پروژه خیلی جدی رو شروع کردم که اول قرار بود این شکلی باشه که در واقع فروخته بشه به کارتون نتورک. بعدن کم کم قضیه از بین رفت به خاطر همون حاشیه های مختلف. یه پروژه بود به اسم تته پته که خیلی هم روی گرافیکش و اینا کار که الان که نگاش میکنم خیلی برای خودم پروژه جذابی نیست، ولی داریم در مورد سال 89-90 داریم صحبت میکنیم. آره، تته پته ادامه پیدا کرد که 13 قسمتش هم ساخته شد. روی گرافیکش مهدی شیری کار کرد، رضا اون موقع، رضا ریاهی اونجا بود و کارهای مختلفی انجام دادیم براش و خیلی خوب داشت پیش میرفت. منم خیلی جدی گرفته بودمش واقعا، من بنان کارگردان و حالا خالق اون کار رو خودم تست انیمیتاشو بزنم. بعد گروه شکل گرفت، یه گروه 7-8 نفره برای فقط پروژه من تو همون فیلم فریم، تا نهایتاً به یه جایی رسید که نمیدونم باید تعریف بکنم جذابه یا نه، که کلن فیلم فریم تعطیل شد.
این شاید برای من جذاب باشه، جذاب منظورم نه به خاطر اینکه تعطیل شده ها، به خاطر اینکه من در شرکتی که کار کردم خیلی وقت خبر ندارم.
درسته.
خب دوست دارم که بدونم که چه اتفاق افتاده. حالا
اولا که دقیقاً معلوم نبود که چه خبر بود، ولی در واقع این تعطیلیه یه جورایی در ارتباط با حوزه هنری بود دیگه. و البته اون تعطیلیه من الان راجبش هم صحبت میکنم که باعث تغییرات زیادی در روند کاری من شد دیگه. اونجا من توی فیلم فریم خب دیگه مال دوره‌ای بود که من رو میشناختن جاهای مختلف، چون خیلی جاها کار کرده بودم و توی شرکت ها چون فضای مجازی به این شکل دیگه نبود اون سالها، توی شرکت ها دیگه من رو میشناختن و خیلی جدی اونجا داشتیم کار میکردیم. تا اینکه شرکت که بزرگ شد نزدیک مثلا 3 ماه اینا مونده بود به عید، یهو اومدن یه آقای اومد برای بستن قرارداد با همه بچه ها. یعنی انگار تا الان خیلی دوستانه و حرفه‌ای داریم پیش میریم، ولی قراردادی نبوده، الان با همه باید قرارداد بسته بشه. ولی در واقع همون آقای دکتر نامی که اومده بود برای قرارداد بستن، بعدنها حتی خود بابک هم متوجه شد که آدم کلاهبرداری بیش نبود. به هر حال درخواستی که باعث شد یه جورای فضا عوض بشه، همه چی به هم بخوره، این بود که بل اجبار از تمام پروژه ها خواستن که تو این 3 ماهه مثلا 13 قسمت امضا کنن قراردادی رو که 13 قسمت باید تولید، که عملا امکان پذیر نبود. من معمولا توی اینجور چیزها خیلی مبارزه میکنم سر اینکه کاری که نشدنیه رو اصلا نباید قولی بابتش داد، و من حالا متاسفانه یا خوشبختانه جز معدود بچه های اونجا بودم که به عنوان سرپرست پروژه‌ام این قرارداد رو امضا نکردم. و بعدها متوجه شدیم که این شرکت داره تعطیل میشه و حوزه عملا داره این شرکت رو تعطیل میکنه، به خاطر اینکه بخش بزرگی از بودجه های یه سری پروژه هایی مثل شکرستان داره اینجا تقسیم میشه و چه کاریه این پروژه ها برن زیر نظر حوزه. و متاسفانه بابک هم نظر بود با اونها، یا شاید در مبارزه بود، به هر حال طرف بچه هایی که برای شرکتش داشتن کار میکردن رو خیلی نگرفت. و تو همین حین هم شرکت داشت با این که میدونست داره تعطیل میشه ولی نیروهای جدید میگرفت. جزء چیزایی بود که وقتی من متوجه شدم برای من به شدت ناراحت کننده بود و همونجا باعث شد خیلی جدی با بابک صحبت بکنم که اگر این روند باشه من نه تنها امضا نمی کنم، حتی ادامه نخواهم داد قطعا پروژه رو. و توی اون صحبت هم متوجه شدم عملا شرکت داره تعطیل میشه. نهایتا نزدیکای عید دیگه شرکت تعطیل شد.
چه سالیه؟
سال 91 یا 2 محمد، دقیق تو ذهنم نیست، فکر کنم نزدیکای عید 92 شاید. و پول بچه ها طبق معمول داده نشد، شرکت تعطیل شد و قضیه به این شکل، یعنی انقدر بد شد قضیه که بچه ها پولشون رو به این شکل از شرکت دریافت کردن که هر کسی میرفت شرکت، چون قرار بود به پولش نرسه یه کیس میزد زیر بغلش و از شرکت میومد بیرون. مثلا
این مسئله توافقی بود یا مثلا میرفتن به زور؟
نه، یه بخشش توافقی بود، یه بخشایش با دعوا و اینا دیگه بابک آخرش مجبور شد و دو طرف کنار می اومدن دیگه. بعضی بچه ها دعوایی بودن، بعضی ها مثل من حوصله دعوا و استرس رو نداشتن. عملا من بخشی از مبلغم رو نگرفتم، البته واقعا چیز خاصی نمونده بود، ولی منم یه قلم نوری اون موقع فکر میکنم که برمان دست مزدم حالا برداشت. در واقع توافق کردیم و بابک پیشنهاد داد، منم گفتم اوکی و شرکت به این شکل تعطیل شد. اینکه جزئیات چی بود خیلی من نمیدونستم، هیچ وقتم پیگیریش نکردم و اومدیم بیرون. و اینجا یه نقطه عطف خیلی بزرگ بود برای من. من چی کار کردم بعد تعطیلی؟ من انقدر اعصابم خورد شده بود از این اتفاقاتی که داره میفته که چرا وقتی انقدر جدی داریم صحبت میکنیم در مورد کار داریم میکنیم این بحث ها باید پیش بیاد، که قبل از اینکه که رو بگم برم به اون جلسه‌ای که با بابک داشتیم، که اونجا تهیه کننده که بابک بود، اون کسی که میخواست پروژه رو بخره یک دیالوگی به من گفت. گفت که ببینید آقای اخشناس، من این پروژه شما رو میفروشم به جایی، حالا یا اونا پخش میکنن یا نمیکنن، من پولم رو از اونا میگیرم. بعد اینکه پولم رو گرفتم دیگه برام اهمیتی نداره که پروژه شما رو درسته بریزم تو سطر آشغال یا اینکه از اون شبکه پخش بشه، من فقط دنبال پول این پروژه. و این چیزی که ایشون داشت میگفت تلاش 2 سال ما بود دیگه. بعد از اینکه شرکت تعطیل شد، من یک جیپ کروک قرمز داشتم، وسایلم رو یه سریشو بار این جیپه کردم و یه سریش هم سوار کامیون ترک تهران گفتم به سمت ارومیه و انیمیشن رو کلن گذاشتم کنار. از حوزه درخواست اومد که بیا برای یه پروژه‌ای، حتی بعدها کارگردانی شکرستان 2 و 3 و فلان و از اینجور چیزها، ولی من ترجیح میدادم که این کار رو انجام ندم و کلن انیمیشن رو گذاشتم کنار، رفتم به سمت تصویرسازی کتاب. اونجا چند تا کتاب درسی تصویرسازی کردم، اما بعد از چند ماه علی درخشی با هم تماس گرفت برای یه پروژه‌ای که من یه سر اومدم تهران و علی رو دیدم و دوباره همون وسایل رو سوار ماشین کردم و اومدم تهران بدون اینکه خونه ای داشته باشم با سمیرا همسر.
این فاصله بین این زمانی که رفتی یعنی برگشتی ارومیه چقدر بود و برگشتی تهران؟
فکر میکنم که 3 الی 4 ماه، بلکم کمتر، خیلی تو حافظم نمونده، ولی قرار نبود برگردم. منتها ببین، من در واقع تو این مدتی که از شرکت رفتم و تو ارومیه موندم، تماما هرچی پس انداز داشتم، خونم هم تو تهران تحویل دادم، از بین رفت. و وقتی برگشتم تهران پیش علی بعد از اون همه سال کار کردن، خونه نداشتم. اینجا سمیرا همسر من فیلمنامه نویس انیمیشنه، توی فیلم فریم هم حتی با هم کار میکردیم، فیلمنامه های همون سریال رو سمیرا نوشت. همه این اتفاقات رو سمیرا با من تجربه کرده. در واقع ما وقتی اومدیم تهران پروژه خوب بود و اون مبلغش به من کمک میکرد که دوباره بتونم خونه بگیرم، ولی وقتی که پروژه تموم شد، اینجا یکی از دوستانم که انیماتور همون پروژه‌ام توی فیلم فریم بود به اسم الهام نیکو و همسرشون یه خونه خیلی کوچیک داشتن و یه کار واقعا باور نکردنی در حق ما کردن که خونهشون رو چند ماه با ما شریک شدن، یعنی یکی از اتاقهای خونهشون رو عملا دادن به ما و ما باهاشون هم خونه شدیم و این کمکشون به هیچ وجه قابل جبران نیست واقعا برای من. من توی مدتی که خونه اونها بودم با سمیرا توی همین پروژه رو کارگردانی کردیم با علی درخشی به اسم برهمگان واضح و مبرهن است که اسم کار بود، این رو کارگردانی کردم و مبلغش به من کمک کرد که خونه جدیدی بگیرم و دوباره همه چی از نو شروع بشه. بعد از شرکت علی درخشی که اومدم بیرون، دیگه من فریلنسر شدم و دوران فریلنسریم از اون سال شروع شد. من 1 سال پیش علی کار کردم، ولی به شدت خب کار کردم توی اون سال و خودم رو جمع جور کردم و میتونم بگم از بعد از اون سال، یعنی از وقتی فریلنسر شدم، همه چی برام هم از لحاظ مالی هم از لحاظ کاری 1000 برابر بهتر پیش رفت. البته سال اول فریلنسری طبیعتاً تا یاد بگیرم سخت بود، ولی من به شدت اون سالها رو کار کردم تا همین دوران کرونا، یعنی حالا چند سال میگذره، 7 سال اینا میگذره که این بیماری باعث شد من چند ماهی استراحت بکنم بعد از سالها.
چه جالب، حالا در مورد این هم صحبت میکنیم حتما.
ببین توی این سالهایی که فریلنسر بودم، اتفاقات خیلی مهمتر در واقع توی این سالها برای من افتاد. خود شرکت علی هم در واقع خوب و بدی هایی داشت، ولی خیلی چیزا دوباره اونجا هم یاد گرفتم طبیعتا. خود اون پروژه هم پروژه جالبی بود، ولی بعدش دیگه توی دوران فریلنسری اونجا خیلی چیزها رو اونجا شخصی یاد گرفتم و یاد گرفتم که آهان چجوری میشه کار کرد، چجوری میشه رشد کرد. دلیل فریلنسر شدن من این بود که من سالهاست دارم کار میکنم، ولی وقتی میام توی بازار هیچ کسی من رو یعنی خارج از این جامعه انیمیشن کسی من رو نمیشناسه. من همیشه داشتم مثلا تبلیغات انیمیشن این چیزها رو هم نگاه میکردم، اکثریتشون این مدلی بودن که هی نق میزدیم سر این که چرا اینقدر بیکیفیته، چرا همه این چیزهایی که داریم میبینیم تو تلویزیون بیکیفیته، اون بیکیفیته. که یکی از دلایلش بعدا متوجه شدم که این بود که ما در واقع دخیل نیستیم، ماها به صورت مستقیم دیگه عملا اصلا اون کسایی که سفارش دهنده هستن ماها رو نمیشناسن. اونجا بود که شروع کردم به این که خودم رو به بازار بشناسونم. بعد اونجا بود که داستان موزیک ویدیو ساختن هام شروع شد، یعنی یه چیزی که سالها علاقه من بودم که خودش داستانی داره که به نظرم جذابه. این تجربیات که چجوری یاد گرفتم لینک برقرار بکنم و چیزهای مختلف تا امروز که در خدمت شما هستم. حالا توی این مسیر از شرکت علی درخشی تا الان رو من پریدم دیگه، هر جاشو دوست داشتی من توضیح بدم یا سوالی رو
پیشتی
به ام بگو.
خب برگشتیم با امین حق‌شناس و محسن. مرسی، میخواین شروع بکنیم؟
من هستم. آره من آمادم و خب، سلام دوباره.
سلام دوباره. میخوای از یه مقدار بریم سمت صحبت رو ببریم سمت مسائل تکنیکی و اینکه یکم در مورد اینکه با چه نرم افزارهایی کار میکنی و کلن یه نکته دیگه رو هم اشاره کردیم در ابتدای صحبتمون، اینکه سابقه تدریس رو هم داری و الان در اینورس تدریس میکنی، در مورد اون هم میخوایم صحبت کنیم، میخوایم از نرم افزار شد.
حتما. ببین من توی صحبتهای قبلی من گفتم که خیلی آدم نرم افزاری نبودم. ما روی پیپر انیمیت میکردیم، یعنی فقط اون رو بلد بودم. اون موقع تونز رو یا تون بوم رو صرفاً به خاطر همون اسکن کردن فریم ها در واقع یاد گرفته بودم در همون حد دیگه، تا اینکه توی دانشگاه با نرم افزار موهو آشنا شدم که اون موقع اسمش انیم استودیو بود و انیم استودیو نرم افزار اصلی من شد تا سالها. بعد با فوتوشاپ انیمیت فریم بای فریم میکردم همینطور با روش های عجیب غریب توی موهو و بعدش هم که تی وی پینت خیلی منو یاد همون دورانی انداخت که فریم بای فریم روی کاغذ طراحی میکردیم، فقط کاغذ حذف شده بود و این خیلی لذت بخش بود برام، انگار که یه دوستی و بعد سالها مثلا پیدا کرده باشی که حرفتو میفهمه. البته خیلی نرم افزار یه سری چیزاش خیلی اعصاب خرد کنه، ولی اون سادگی کاری که داری توش انجام میدی خیلی یادآوره اون دورانه برای من.
اینجا بهش میگن ترادیجیتال.
خب
یعنی ترادیشنال رو و دیجیتال رو با هم ترکیب کردن. و خیلی از انیمیتورهای مثلا معروف دیزنی هم مثل بنکرافت، برادران بنکرافت، خودشون پادکست دارن در مورد انیمیشن، خیلی اتفاقا در مورد ترادیجیتال صحبت میکنن.
چه جالب. من نشیده بودم اصطلاحش رو. ببین ولی رابطه من کلن با نرم افزار این هست که اولا جزء کسایی نیستم که بگم نرم افزار به درد نمیخوره و از اینجور، طبیعتا نه این حرف رو قبول دارم نه همچین حرفی میزنم. همین کارها رو که دارم سالهاست انجام میدم و نرم افزارها دارم انجام میدم، ولی رابطه من با نرم افزار این مدلیه که ممکنه برای یه پروژه‌ای از 4 تا نرم افزار استفاده بکنم، هر کدومش که اون ایده منو به بهترین شکل اون بخشش رو بتونه اجرا بکنه. یعنی یه بخشایی تا قبل از این که توی تی وی پینت آشنا باشم با تی وی پینت، یه بخشایی که خیلی فریم بای فریم میشد و رنگ خاصی میخواست رو تو فتوشاپ فریم بای فریم انجام میدادم. و بعد از اینکه تیوی پینت اومد انگار یه چیز جدیدی، یه در جدیدی باز شد، یه سری کارها رو راحت تر کرد. الان مثلا دارم کم کم سینما فوردی میخوام یاد بگیرم که از رفرنس های 3D که میسازم برای بکراندم و اینها تو انیمیشن هم استفاده بکنم و همین جوری هی نرم افزارهای مختلف رو یاد میگیرم، ولی کاملا باید در اختیار من باشون نرم افزاره. حتی ممکنه که نرم افزاری مثل موهو رو که سالهاست کار میکنم خیلی تخصصی و ریز به ریزش رو بلد نباشم. من به اندازه یاد گرفتم نرم افزارها رو که کار من رو انجام بدن، یعنی اگر تو بخشی به نیاز بر نخورده باشم احتمالا انجامش هم ندادم اون کار رو. الان مثلا سیستم انیمیت فریم بای فریم موهای مدلیه که لایه جدید وکتور برات باز میکنه، منتها توی یک سرشاخهی به اسم فریم بای فریم و دیگه اون لایه های وکتور رو خودش ایجاد میکنه، در حالی که من وقتی این فریم بای فریم نبود اون انیمیشن وولچر رو، موزیک ویدیو رو خودم دقیقا همین کار رو انجام میدادم با زحمت زیاد، که این امکانه بعدها تو موهو اضافه شد چون نیاز داشتم که یه جاهایش رو فریم بای فریم انیمیت بکنم. توی چیزم راحت نبودم توی فتوشاپ چون تایمینگم رو درست نمیتونستم ببینم و تایمینگ برای من خیلی مهم بود، به خاطر همین توی موهو این کار رو انجام دادم. این در مورد نرم افزار. اگه فکر میکنی بخشی ناقص مونده بهم بگو.
نه خیلی اتفاقا یعنی صحبت جامعی کرد در مورد نرم افزار. خب من مثلا تخصصم اصلا نرم افزارهای 2D و برای انیمیشن برای دو بعدی نیست، ولی نکته که وجود داره اینه که یه لحظه من ذهنم روی این مطلب رفت که ما معمولا در ایران هر چیزی که نرم افزار بهمون ارائه میده رو ازش استفاده میکنیم، ولی اینجا یه اتفاقی که افتاده اینه که ارتباط شما با تولید کننده نرم افزار وجود داره و شما به عنوان کسی که مثلا با یه نرم افزار زیاد کار میکنید بهشون فیدبک میدید و من اتفاقا حالا این یه مقداری محدود میکنه به خاطر که مثلا خیلی از نرم افزارها رو توانش یا اینکه نرم افزارها کرک هستن یا مشکلات در واقع مشکلات که همه میدونن، یعنی اینقدر دیگه عادی درسته. شده برای ما در ایران صحبت نمی کنیم، ولی آره ولی اینجا اینطوریه که نرم افزارها رو ازش استفاده میکنن، یعنی ارتباطه وجود داره و شما به اون انیمیتور مثلا فیدبک میدی، ممکنه که در ورژن بعدی بیان و یه تصحیحاتی انجام بدن. حالا یه مقداری در مورد داستان سابقه تدریست هم صحبت بکنیم، اینکه تو این سالهایی که تدریس شروع کردی چه چیزهایی یاد گرفتی و فکر میکنی که اگه بخوای حرف بزنی به بچه‌ها و کلن کسایی که میخوان انیمیت رو یاد بگیرن چه چیزی بهشون میگی؟
ببین سابقه آموزش دادن من، حالا اگر تدریس نگم، برمیگرده به همون نمایشگاه قرآنی که راجبش صحبت کردم، که اونجا بچه‌های خیلی خیلی نوجوان، من خودم کوچیک بودم دیگه، بچه‌هایی که می اومدن قطعا پیشم خیلی جوان‌تر بودن، خیلی کوچیک‌تر بودن. بعد اونجا در واقع شروع شد کم کم یاد گرفتن، ولی قطع شد تا بعد از اینکه من رفتم دانشکده صدا و سیما برای تدریس انیمیت. قبل از اون ولی ورکشاپ‌های مختلفی داشتم جاهای مختلف، دانشگاه‌های مختلف، مثلا خود تربیت مدرس مثلا یا دانشگاه هنر. توی دانشگاه صدا و سیما یه سری در واقع چیزها یاد گرفتم، ورکشاپ ها بیشتر شد دیگه، میگم فریلنسر شده بودم و بیشتر هم داشتن من رو میشناختن این ور اون ور، دانشگاه هم تموم شده بود و ورکشاپ های مختلف رو میرفتم، ولی تجربه دانشکده صدا و سیما کاملا منو مطمئن کرد از اینکه نمیخوام توی دانشگاه ها تدریس بکنم، به خاطر اینکه نه بار علمیه خیلی اهمیت داره براشون. این صحبت هم ممکنه به بعضی ها بر بخوره، ولی منظورم این نیست که تحصیلات آکادمیک بده، بیشتر من تجربه شخصیم رو دارم راجبش صحبت میکنم. نه وقتی میری دانشگاه متوجه میشی که اولا شرح درس مشخصی وجود نداره برای بچه و خیلی صرفا برای اینکه حالا یه تعداد بچه اومدن همون جوری مثل قبل بگذرونن، اینا هم تمومشن بعدی ها بیان، این شکلی دارن نگاه میکنن به دانشگاه. یه تعداد در واقع همه دانشگاه ها اینجوری هستن. الان دانشگاه هنر و هنرهای زیبا هم داره اتفاقات خوبی توش میفته و تجربه من برمیگرده به دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده صدا و سیما به خصوص. اونجا شرح درسی وجود نداشت، یعنی حتی دیالوگ خودشون به من این بود وقتی رفتم برای تدریس، گفتم خب چی خوندن تا الان، چی گفتن بهشون، شرح درس چیه، و برگشتن به من گفتن که همون چیزایی که خودتون اینجا یاد میگرفتین دیگه، هر چی بلدی. و انقدر یعنی یلخی قرار بود من بیشتر هم بمونم، وقتی رفتم حس بچه‌ها رو دیدم، دیدم چقدر بیحال، بعد از منشون مشخص نیست، بعد از من برای ادامه انیمیتشون یک نفر دیگه ای رو گذاشتن که من میشناسم و ایشون انیمیت بلد نیست، اصلا انیماتور نیست. خود متاسفانه دوستانی که تدریس در شاخه‌ای که تخصصی نیست براشون رو قبول میکنن، که راجع به تجربه‌اش میتونم صحبت بکنم، من کسانی رو اونجا میشناختم که باشون همکار شده بودم، میومدن برای آموزش انیمیت در حالی که اصلا انیماتور نیستن و تجربه انیمیتی هم نداشتن، یا یه دوستی که از من میخواست که بهش موهو یاد بدم که ترم بعد که 2 ماه بعد داره شروع میشه برم آموزش موهو در دانشگاه بده به عنوان نرم افزار. در واقع تدریس چیزهایی که در تخصصشون نیست دیگه. این خیلی عجیب بود، این در واقع بیمسئولیت، عدم تعهده باعث شد که من اون فضا رو شخصا نپسندم و نتونم باهاش کنار بیام و اومدم بیرون. تا اینکه علیرضا اردوبادی مؤسس اینورس از من درخواست کرد که برم برای اینکه با هم دیگه صحبت بکنیم. من هم آموزش‌های خصوصی، یعنی انیمیت خصوصی آموزش می‌دادم اون موقع، ولی ذهنیتم این بود که نمی‌خوام تدریس بکنم، ولی حالا میرم بی احترامی نشه، میرم اونجا صحبت‌هاش رو می‌شنوم ولی میگم که خب من نمی‌خوام تدریس بکنم. سمیرا هم گفت که آره تو خیلی با تدریس کنار نمیای و برو همینو بگو، و من رفتم صحبت کردم، عصر برگشتم، سمیرا گفت چی شد؟ گفتم نه یه درس، بلکه رشته انیمیشن رو گرفتم کلا. و ببین یه جوری شد که در واقع من اونجا رشته انیمیشن رو به این شکلی که الان هست رو انداختم، درس ها رو چیدم و یک رشته شد که بچه ها بیان اونجا 2 سال انیمیشن رو یاد بگیرن. من فکر میکنم دورانی که من توی اینورس بودم، در واقع چیزهایی که من از اونجا، از تدریس در اونجا یاد گرفتم، خیلی بیشتر از چیزهایی بوده که به بچه ها یاد دادم. دلیل این که قبول کردم اونجا تدریس کردن رو این بود که کاملا به من به عنوان متخصص اعتماد شد. کاملا تجربه هایی که در مورد سابقه‌ای که داشتن در آموزش به من انتقال دادن به من کمک کرد، ولی در مورد چینش درس ها، انتخاب کسایی که میخوان درس بدن و اینجور چیزها کاملا به هم اعتماد شد. بچه ها مصاحبه میشدن، وارد میشدن، تمام مدرسینی که در واقع دوستانی که من انتخاب کردم برای تدریس، همشون از آرتیستایی بودن که فعال بودن توی انیمیشن، چون من اعتقاد دارم که یکی به آموزش ورکشاپی خیلی اعتقاد دارم که آرتیست کار بکنه و ما ببینیم چه جوری داره کار میکنه، و یه قضیه دیگه‌ش این که انیمیشن و رشته‌های مدلی به نظر من رشته‌هایی هستن که اگر کسی تولید نداشته باشه توشون، خطاهای تولید رو نمیشناسه و نمیتونه کسی مثلا بیاد بک‌گراند آموزش بده، کسی بیاد کاراکتر آموزش بده، ولی ندونه که این کاراکتر چجوری باید به دست انیماتور برسه، این بک‌گراند تو چه لایه بندی با چه تونالیتی‌های رنگی باید به دست اون کسی که کامپوزیت میکنه برسه تا یه گروه دوچار درد سر نشن. خود قضیه لایه بندی شاید خیلی چیز مهمی به نظر نیاد، ولی به شدت اهمیت داره، به خصوص
در تولید اهمیت داره. دقیقاً حرفی که میزنی مثل اسم گذاریه که تو وقتی رو کامپیوتر خودت هستی اسم فولدرها و اسم فاینال 01 و اینا اوکیه، ولی وقتی تو با یه تیمی کار میکنی، همین مسئله به ظاهر کوچیک خیلی خیلی مسئله بزرگی میشه، چون کار از دست تو میره به یه شخص دیگه ای. و حالا یه نکته جالب، من یه لحظه داشتی در مورد تجربه تولید صحبت میکردی، دقیقا مثلا انیمیشن منتور تمام اساتیدش برای انیمیشن اگر 6 ماه از اندستری یا صنعت انیمیشن اومده باشن بیرون، دیگه درس نمیدن اونجا. یعنی حتما لازمش اینه که این تولرانس رو به روز باشن دقیقا، و اندازه 6 ماه، یعنی حتی به اندازه 6 ماه، چون مثلا میتونی بگی که اصول انیمیشن که خب عوض نمیشه که، ولی این قانون رو گذاشتن که همه مدرسینش، کسایی که تدریس میکنن، باید در اندستری کار بکنن صنعت.
ببین سرعت خیلی بالاست محمد، یعنی کار نکنی عملا عقب میمونی. بچه های جدید هم بعضیاشون انقدر مستعدن که میان از روت رد میشن با ترینی، یعنی یه مدت کار نکنی به نظر من، یا اصرار داشته باشی به اون روشی که همیشه کار میکردی، همون شکلی میخوای کار بکنی، از قضیه عقب میمونی. ولی این چیزا خیلی، این ارتباط با بچه ها به من خیلی چیزا یاد داد، حتی کنترل این جمعی از مدرسین، این که چجوری یک رشته رو باید اداره کرد که همه چیز خوب پیش بره، که طبیعتاً باگ های خیلی زیادی وجود داشت تا یاد بگیریم و این حرف. ولی خوبی هاش این بود که بچه هایی که با ذوق و شوق می اومدن دیگه قرار نبود دروس عمومی پاس کنن دو سال تا برسن به دروس تخصصی، مستقیما وارد درس های تخصصی انیمیشن میشن. من خودم بیشترین چیزهایی که یاد گرفتم از ورکشاپ هایی بوده که حتی آرتیسته فقط داشته حرف می زده و اونجا، یعنی نکات و کلیدایی که لازم داشتم از تو حرفاش تونستم دریافت بکنم. اینجا هم من متوجه یه چیزی شدم، متوجه شدم که چقدر به ماها یاد داده نشده که چه جوری میتونیم از همچین کلاس‌های چیز یاد بگیریم. یکی از مشکلاتی که اکثر بچه‌ها دارن این هست که فکر میکنن باید مطالبی بهشون ارائه بشه که توی کتابا یا تو جاهای مختلف وجود داره عملا. یعنی من فکر میکنم به شخص من خودم کسی هم که از تجربیات دیگران انیمیشن رو یاد گرفتم، یعنی نگاه کردم، امتحان کردم همون رو و یاد گرفتم، و این کلاس های اینورس هم این شکلی بود. ولی بچه ها بیشتر از کلاس های خوششون میومد که مثلا مدرس بیاد و بگه که بچه ها به این نما میگن لانگ شات، به این میگن میدیوم شات، بعد نمیدونم لانگ شات، دقیقاً اون کادرهایی که انگار کسی رو تبدیل به کارگردانی میکنه. من منظورم قوانین، کادر نه قوانین، در حالی که من از بچه‌ها میخواستم یه ذره شجاعانه برخورد بکنن، یعنی یه ذره الان که دارن یاد میگیرن پاشون رو فراتر بذارن، حسی تر کار بکنن، یه ذره جرأتشون بیشتر باشه توی امتحان کردن چیزهای مختلف. و اینکه دوم اینکه خیلی از کسایی که میان برای تدریس وقتی فعال توی رشته انیمیشنن لزوماً مدرس نیستن، یعنی قدرت تدریس ندارن، کافیه که ولی این آدمی که طراح کاراکتر انسال و انقدر خفن همه جای دنیا دارن ازش کار میگیرن، بیاد توی کلاس هی اتود بزنه و تا کاراکترش در بیاد. شما از نگاه کردن به این روند اتود زدن اینه که چیز باید یاد بگیرید، ببینید که چه مراحلی رو طی میکنه، چه جوری خط میکشه و سوالاتتو بپرسی. مشکلی که باهاش مواجه شدیم این بود که بچه‌ها عملاً انگار برای خودشون سوالی ایجاد نمیکردن و سوالی ایجاد نمیشد براشون، در حالی که من انتظار دارم کسی که واقعاً یه چیزی دغدغشه برای خودش سوال ایجاد بکنه، شب و روزش بشه اون قضیه. چیزهای مختلف اینجوری در واقع وجود داشت در ارتباط با بچه‌ها، ولی چیزهایی که من یاد گرفتم این بود که اصلاً چجوری حرف بزنم که بهتر منو بفهمن، طرز بیانم چجوری باشه. یکی از مشکلاتی که من داشتم این بود که همش فکر می‌کردم این چیزی که من الان دارم تو کلاس میگم خیلی به درد بخور نیست، خیلی ابتداییه، چرا راجع به این دارم حرف میزنم؟ یعنی انگار یادم میرفت با بچه‌ای دارم صحبت میکنم که چیزی از انیمیشن نمیدونن و نیازه که من خیلی پایه‌ای بیام بالا
و خیلی ابتدایی. یکی از چیزایی که من یاد گرفتم اتفاقا وقتی اومدم آمریکا، وقتی که وارد حالا دانشگاه شدم، وقتی که افراد حرف میزدن من یه مقدار هی اطراف رو نگاه میکردم چرا اینا اینقدر ساده حرف میزنن. حالا جدا از این که من تجربه کاری داشتم و خب تدریس کرده بودم و کار کرده بودم، ولی یک نکته ای رو که فهمیدم این هست که خیلی مسائل رو بلاک های کوچیک تقسیم میکنن اینجا، حتی در مورد کار هم همین طوریه. یعنی وقتی مثلا یک مسئله پیچیده‌ای وجود داره، اون مسئله پیچیده رو اونقدر کوچیک و کوچیک و کوچیکش میکنن که بتونه قابل فهم باشه یا بتونه قابل حل شدن باشه و هی مرحله به مرحله میرن جلو. چیزی که من تجربه شخصی خودم فکر کنم ما ایرانی ها این رو، ما خیلی کلی و خیلی پیچیده میبینیم یک شات رو، در صورتی که همچین چیزی نیست. در مورد تدریس هم این به نظرم میتونه استفاده بشه، میتونی مطلب رو اونقدر ساده بگی که قابل فهم باشه برای هر فرد.
دقیقاً. ببین اصلا در واقع حالا اینو بخوام به یه نحوه دیگه بگم این حرفت رو، اینه که ذهن من اونجا بود که منظم شد، فهمیدم که چی رو باید اول بگم، از کجا باید شروع بکنم به حرف زدن. اشکال نداره حتی اگه بعضی بچه‌ها یه چیز رو که من میگم و بدونن، ولی نیازه که گفته بشه به دفعات. و پله پله چجوری بیام بالا، چجوری ارتباط بگیرم. یه چیز خیلی مهم که من اونجا یاد گرفتم، توپقم کمتره، این است که اوایل وقتی کلاس شروع میشد خیلی استرس داشتم، برای اینکه فکر میکردم وارد یه، الان از این تایم وارد یه قضیه جدی شدم. من اونجا یاد گرفتم که موقعی توی کلاس راحتم و مطلب رو درست و راحت انتقال میدم که بیشتر خودم باشم، یعنی راحت باشم. احساس میکردم یعنی توی کلاس از خودم اون اوایل دور میشدم، یعنی انگار که از خودم انتظار داشتم تبدیل بشم به یه آدم دیگه ای، اون بیاد حرف بزنه. در حالی که همین امین بودن، امین اخشناس بودن در همون حدی که کار بلده، هر جایی که بلد نیستم و اشاره بکنم، این که بچه ها من یک تعداد چیزهایی توی این سالهایی که انیمیشن کار کردم یاد گرفتم و یه تعداد چیزهای زیادی رو اصلا بلد نیستم، با هم دیگه باید یاد بگیریم. این راحت بودنه و اجراهای مثلا چند صد نفری که برای ورکشاپ های اینورس بود باعث شد که من هم اعتماد به نفسم بالاتر بره، هم یاد بگیرم چجوری حرف بزنم که مفهوم باشه برای بقیه، و خودم رو چجوری فرار کنم از اون فضای استرس ها. اینا برای من خیلی مهم بوده و البته الان فکر میکنم کم کم به اون دورهی میرسم که دیگه تدریس رو قراره بذارم کنار. نمیگم که بعدها شروع خواهم کرد دوباره یا نه، ولی به این شکل به صورت حضوری احتمالاً به خاطر مشکلاتی که الان پیش اومده هم فکر میکنم که کنار گذاشته بشه تا یه ذره به فیلم‌های شخصی ترم برسم، تایمم آزادتر بشه. آره این در مورد تدریس و اینها دیگه، و چیزی الان تو ذهنم نیست در موردش بخوام اضافه بکنم.
خیلی هم عالی، خیلی خیلی کامل بود. یه صحبتی قبل از اینکه بریم استراحت برگردیم در مورد تجربیات کار فریلنست و حالا کلن تجربیاتی که با شرکت‌های خارجی و تیم‌های خارجی داشتی اشاره کوتاه کردی، میخوای در مورد اونم صحبت بکنی حتما. و خب مقایسش بکنی با داستانهای قسمت اول.
حتما. ببین یه چیزی که من باعث شد که من خودم رو بهتر بشناسم توی فریلنسرینگ این بود که فهمیدم هر جایی که عصبانی میشم و با کله میخورم زمین، کار بعدی که بعد از این اتفاق میسازم چند پله انگار پیشرفت کرده و کار رو جدیتر ادامه میدم. این خصلته از علاقه من به کاری که دارم انجام میدم میاد. خیلی وقتا از من میپرسن، یعنی خیلی از دوستان به من میگن که اگر تو شرکت بزنی، یعنی شرکتی باز بکنی، درآمدت چندین برابر خواهد بود به خاطر پروژه های زیادی که رد میکنی. اما دلیل این که من خیلی از کارهای پروژه خودم رو خودم انجام میدم به خاطر علاقمه، یعنی من علاقمند اینم که واقعا طراحی کاراکتر بکنم، علاقمند اینم که انیمیت بکنم. انگار یه حس شخصیه، درست و غلط بودنش به کنار، ولی اگر انیمیت نکنم کاری رو انگار که کار خودم نیست. این حس در واقع علاقه به ساخت انیمیشن است که باعث میشه من هر جایی که با سختی مواجه میشم دوباره ادامش بدم. یه چیزی که توی بچه ها دیدم توی این مدت این بوده که هر چیزی که در واقع سخت میشه یهو یا به شکست منجر میشه، اینو شعاری نمیگم، واقعا تجربه خودمه، دیگه میذارنش کنار یا جور دیگه ای باش برخورد میکنن. ولی من واقعیتش اینجوری نیستم. من معمولا خیلی اعصاب خورد و عصبانی، انگار که میخوام یه چیزی رو به خودم ثابت بکنم، برمیگردم و خیلی جدیتر کار رو انجامش میدم. اینو توی فریلنسرینگ از خودم شناختم، یعنی خودم رو به این شکل شناختم. فریلنسری من اینجوری شروع شد که دیگه عملا از شرکت ها ناامید شدم، یعنی فهمیدم که انگار من قرار نیست از هیچ شرکتی با دل خوش بیرون بیام و هیچ شرکتی من رو به جامعه بیرون از انیمیشن به اون شکلی که من میخوام نمیشناسونه، و تمام اون گرافیک و ذهنیتی که من در مورد فیلم‌های خودم دارم توی شرکت‌ها میره در واقع زیر مجموعه ذهنیت یک نفر دیگه‌ای قرار می‌گیره، به اون شکلی که من می‌خوام اجرا نمی‌شم. اومدم بیرون و یه مدتی شروع کردم به تولید کار بدون اینکه سفارشی داشته باشم و اونجا بود که یاد گرفتم هیچ تایم خالی عملا نباید معنی داشته باشه، نباید منتظر سفارش بمونم، من سفارش دهنده خودم هستم. هر موقع که تایم خالی بود، یعنی اصلا من منتظر تایم خالی هم که یه کاری به خودم سفارش بدم و بسازمش. این کار ممکنه طراحی شخصیت باشه، ممکنه انیمیشن باشه، مجموعه من مثلا مجموعه OBC از دل همین قضایی ها به وجود که جزء مجموعه هایی بود که خیلی هم برای من کار رو آورد.
اتفاقا خواستم همین الان در موردش بپرسم، خواستم بپرسم که این کارهای OBC که خیلی هم بامزه هستن، اینا یعنی کاملا ایده خودت بوده؟
آره ایدهش مال خودم بوده. ببین این که من میگم همه کار خودم انجام میدم، تا همه پروژه اینجوری نیست. من سالهای زیادی تجربه کارگردانی انیمیشن داشتم، یعنی تیم رو کنترل کردم و از همون جا با بچهای زیادی آشنا و هنوز توی بعضی از پروژه ها که دیگه تایمش جواب نمیده خودم انجام بدم، باهاشون لینکم و تیمی کار رو جمع میکنیم، ولی کارهای شخصی رو خیلی ترجیح همینه که خودم انجام میدم. OBC جزء کارهایی بود که من روند کاری معمولا این مدلیه که از طراحی معمولا به ایده میرسم، یعنی معمولا ایده ها به این شکل به وجود میاد که من نشستم دارم طراحی میکنم مداوم، بعد یه کارکتری یه حسی بهم میده، انگار داره بهم میگه که من میتونم یه همچین کاری بکنم و تبدیل میشه به داستانک های اون کارکتر و منم بیخیالش نمیشم، اون کارکتر رو میندازم توی موقعیتی و ببینم که چی کار قرار بکنه توی اون موقعیت. الان تمام اون کارهای OBC به این شکل به وجود اومده، یعنی که اون اسب به وجود اومد، بعد من اسب و دوندگی و اینجور چیزها به ذهنم رسید، انداختمش توی یه کاری بدون اینکه بدونم تهش چجوری قراره تموم بشه. یعنی خیلی استریت هد ذهنم این مدلی کار میکنه توی کارهای شخصی. آره.
روندی که داری خیلی برای من جالبه. آره. از این لحاظ که معمولا خیلی وقتا توی مثلا حالا تو پروژه ها برای کاراکتر دیزاین یا کلن روند اینطوری که داستانی وجود داره و تو بر اساسش میای و یک کاراکتری رو به وجود میاری و خب پیش میبری. برای کار شخصی خودم از این لحاظ همزاد پنداری میکنم، بخاطر اینکه من خیلی وقتا مثلا خود من از یک ایده‌ای یا از یک حتی شنیدن یک موسیقی یک تصویر ذهنی به وجود میاد، بعد داشتم به این فکر کردم که روند رو برعکس بکنم، من کاراکتر رو ساختم، کس دیگه داستان این رو بسازه یا خودم پیش ببرم. و این حرف که تو میزنی خیلی برای من جالبه که تو هم این روند رو داری و از کاراکتر به یک داستانی میرسی.
آره ببین، توی کارهایی که طبیعتاً سفارشی مثل کارهای تبلیغات، خیلی از مواقع اینجوریه که خب موضوع کلی رو بهت میدن دیگه، یعنی من میپرسم، این هم میتونه برای بچه‌ها جالب باشه که اصلا چه جوری ایده یابی اتفاق میفته. بحث تبلیغات رو یادم بنداز که راجبش صحبت بکنیم، تبلیغات توی انیمیشن. اونجا هم حتی ممکنه با اینکه موضوع کلی روشنه و آشکاره، اونجا ممکنه که کاراکتر داستان رو تغییر بده. توی اون کارا من استوری بورد میزنم، ولی تو کارهای شخصی خیلی کوتاه ممکن استوری بورد هم نزنم. مثل اون قسمت اول OBC من کارکتر رو میندازم اونجا، ممکنه یه چیزی هم تو ذهنم باشه ولی اون وسطا کارکتر میگه که آقا بیا این کارو بکنیم، اصلا من به درد این کار میخورم انگار، چون موقع تست انیمیتش دارم میبینم که این پریدنش چه پوزای جذابی به وجود میاد. مثلا آخر داستان ممکنه تغییر بکنه، یعنی توی کارهای شخصی حتی خود داستان هم استریت هد میره جلو، نه فقط انیمیت هم که اصلا اکثرا استریت هد میره جلو. بعضی پروژه ها ولی هستن که ترکیبی کار میشه طبیعتا، یعنی پوز تو پوز رو با استریت هد ترکیب میکنم، پوزهای اصلی رو اول میکشم برای اینکه فرم از دستم در نره، فرما رو بشناسم و بعد بیام حالا میانیاش و بیتوینهاش و اینها رو استریت هد برم جلو و تایمینگش رو، ولی بازم اونا ممکنه داستانشون تغییر بکنه. به این شکل خب فریلنسری من رفت جلو. من همیشه مثلا به موزیک ویدیو علاقه‌مند بودم، ولی همیشه منتظر بودم که سفارشی بیاد سمت من، یعنی دیگه منو بشناسن و یکی سفارش بده به من موزیک ویدیو، در حالی که بعدنها یاد گرفتم و با تو هر جوری خودتو معرفی بکنی همون جوری میان دنبالت دیگه، مگه تو نمونه کار موزیک ویدیو داری؟ بعد این شد که شروع کردم به ایمیل زدن به آرتیستای مختلفی که موزیکاشون رو دوست داشتن، تا اینکه یکیشون قبول کرد که اون موزیک ویدیو اصلا جایی هم حالا پخش نشد و اینها، شد تنها موزیک ویدئویی که به نوعی فقط من سفارش دهندش بودم، یعنی بعداً تمام موزیک ویدئوهای بعدی که ساختم دنبال من اومدن و سفارش دادن، دیگه من هیچ کدومشون رو شخصی سفارش ندادم. اما
وقتی خودت در واقع ایمیل زدی و شروع کرده همکاری، آیا مجبور شدی که مثلا در مورد قیمتت یا در مورد شرایط کار یه جورایی کوتاه بیایی؟ قطعا. منظورم چی؟
قطعا. آره ببین، اصلا خیلی دستمزد خیلی اندکی گرفتم. حالا یه تجربه بدترشو بگم، همین موزیک ویدئوی در واقع لاشخور ولچر، اولین موزیک ویدئوی خیلی جدی منه دیگه، اون رو با رامین در واقع لینک که شدم، خیلی راجع به دستمزدش اصلا صحبت نکردیم، با اینکه هم من علاقه داشتم باش کار بکنم و هم رامین از کارهای من خوشش اومده بود، و بعضی از کارها مثل موزیک ویدئو جز قسمتایی از کار منه که هم خیلی آرتیستیکتر بهش نگاه میکنم، هم خیلی برام جذابه، یعنی خوشاینده برام. به خاطر همین اولین قدم موزیک ویدئو اینه که من با موزیک ارتباط بگیرم، یعنی طبیعتاً اگر با موزیک ارتباط بگیرم و مورد علاقه‌ام باشه ممکنه در مورد قیمتش هم کنار بیام، ولی بحث دیگه‌ش اینه که کاملاً به من اطمینان بشه به عنوان آرتیست. الان دیگه برام خیلی قابل قبول نیست که یعنی خیلی دست ببرن توی کاری که من میخوام براشون تولید بکنم. حالا راجع به این الان صحبت میکنم. موزیک ویدئو شروع شد، حالا من از لاشخور میرم جلو. لاشخوره که شروع شد و انجام شد، بچه های موزیک خب لینکوار به هم دیگه مثل خود ماها در ارتباطن با هم دیگه، این معرفی کرد به اونو، اون معرفی کرد به اون یکی و اینجوری، تا اینکه بچه های توی ایران منو شناختن و چند تا همکاری با هم داشتیم. ولی میتونم به جرئت بگم ولچر اولین و آخرین موزیک ویدئویی بود که قیمتش خب خیلی پایین بود به خاطر حالا علاقه تولید دو نفره. موزیک ویدئوهای ایرانی رو ساخته بودم و آپلود کرده بودم که یک روزی از اسکاتلند یک مسیج اومد برام که ما یک گروه موزیکی هستیم و میخواییم که موزیک ویدئو تولید بکنیم، کار تو رو هم دیدیم فلان کار تو، خیلی علاقه مندیم که این تکنیکی بر یه موزیک ویدئو داشته باشیم. ببین یه در واقع پیامی اومد از اسکاتلند که کارمو دیده بودن و پسندیده بودن و یک بودجه خیلی خوبی هم داشتن برای اون موقعیت من، خواستن که موزیک ویدیو بسازم. منم خب طبیعتا خیلی برام جذاب بود، موزیکشون هم شنیدم، دیدم که دوست دارم موزیک رو، با هم صحبت کردیم و تایمشون ولی خیلی کوتاه بود و من خیلی بکوب نشستم و کار رو انجام دادم، اما یه تجربه خیلی لذت بخشی بود. بعد از یک هفته که ما با هم توافق کردیم، اینا پیش پرداخت ریختن و اینها، دیدم اصلا هیچ سوالی برخلاف سفارش دهنده های داخل از من نمیشه که آقا کار به کجا رسید، استوری بورد چیه، بعد از اینجور چیزا. بعد من خودم بهشون نگران شدم، گفتم نکنه اینا بیخیال شدن. پیام دادم بهشون گفتم که آقا نمیخواین استوری بوردی چیزی ببینین؟ و بعد طرف بهم پیام داد که ببین ما که اصلا تخصص انیمیشن نداریم، اصلا ما که متخصص تصویر نیستیم، تو قطعا از ما بهتر میدونی و هر چیزی که بسازی خوبه دیگه، نیاز به تایید ما نیست که اصلا، ما چی رو تایید کنیم وقتی تخصصش رو نداریم. اصلا این حرف من رو مستقیم برد داخل بهش دیگه، احساس کردم برای اولین کاری که یکی به خاطر کار خودم اومده دنبالم. کار تموم شد، من کار رو آپلود کردم، بهشون گفتم این لینک دانلود کارتونه، گفت که باشه باشه صبر کن، و پیام بعدی اونها رسید پرداخت تمام من بود حتی قبل از اینکه کار رو ببینن، و این خیلی تجربه لذت بخشی شد برام، و این اتفاق توی تجربه بعدی چیزه با بودجه بالاتر تکرار شد دوباره، که اصلا حتی تنها چیزی که به من گفتن، گفتن که ما میخوایم رنگی باشه توش، رقص هم وجود داشته باشه. گفتم ببین من یه چیز تجربی تو ذهنم، اشکال نداره؟ گفت که نه کار کن. و من یه کار تجربی تقریبا کار کردم براشون و خیلی کیف کردن. توی مجله های موزیکی که قرار بود منتشر بشه منتشر شد، کلی تعریف و تمجید از من کرده بودن، در حالی که کارا به نظرم ایرادهای خودشون رو هم داشت. و اینو خیلی لذت بخشه برای آدم، اعتماد به این شکل دیگه. و آخرین تجربه هم که عجیبتر از همه بود، یک تجربه موزیک ویدئویی بود که 8 ثانیه از موزیک ویدئوشون انیمیشن بود و این 8 ثانیه رو از من میخواستن انیمیت بکنن. در واقع موزیک ویدئو مال فیت دریک و تایگا بود. من خیلی علاقه من به موزیکشون نیستم، ولی خب اینا جزو کسایی هستن که خیلی سلبریتی بودن و تو آلمان فیلم برداری شده بود، یه بخشایی انیمیشن داشت. از من خواستن و گفتن که چه بودجه‌ای فکر میکنی؟ فول انیمیت بود دیگه و اون توی اون فریم ها امکان فیلم برداری از اون آرتیست رو نداشتن و میخواستن خیلی ریال کارکتره. اینها اومدن با هم دیگه کانکت شدیم، تصویرسازی ها رو فرستاده بودن، میخواستم بر اساس اون تصویرسازی بشه. تصویرسازی ها که اومد دست من، من خیلی صادقانه برگشتم بهشون گفتم تصویرسازی ها افتضاح و من روی اینا کار نمی کنم، با اینکه در واقع هم دوست دارم این پروژه رو کار بکنم و این چیزها، ولی واقعا خوب نیستن. و اینا گفتن که راستشو بخوای ما هم میدونیم خیلی بده، اگر ممکنه خودت تصویرسازی ها رو انجام بده. وقتی برای من در واقع این رو گفتن، من گفتم ببینید ما یه مشکلی توی کشورمون داریم برای دریافت پول، هر بار دردسر داریم، من ترجیح میدم که اینو یک جا برای من واریز بکنید. منظورم این بود که در انتهای کار دیگه، حالا مهم نیست، یعنی اونجا که تموم شد کارمون برام بفرستید. ببین اینا رفتن جواب ندادن، من گفتم اوه گند زدم، چی گفتم الان، اینا اشتباه متوجه شدن و اینا. و بعد از تقریبا مثلا 20 دقیقه نیم ساعت این رسید برای من فرستاد و تمام پول رو یک جا برای من واریز کرده بودن، قبل از اینکه من فریمی به اونها چیز بدم، کاری بدم. کار رو که فرستادم هم خیلی راضی بودن و پروژه دیگه‌ای با هم دیگه خواستیم شروع کنیم، در واقع استارت زدیم که به خاطر این در واقع کرونا هنوز متوقفه، ولی در واقع قراردادش رو با هم صحبت کردیم. اما این اعتماد به این شکل حتی تو کارهای قبلی هم برای من اتفاق نیفتاده بود، خیلی لذت بخش بود.
حالا یه سوالی برای من پیش میاد و اون اینه که یعنی اینو حالا یهو میخوام بپرم و بپرسم که با همه این تجربیاتی که کار کردی با شرکت‌های خارجی و خب بیشتر شناخته شدی، آیا تا حالا به مهاجرت فکر کردی؟
بله به مهاجرت فکر کردم. بذار تو ذهنم نگه دارم راجبش صحبت بکنیم، یا میخوای الان راجبش بگم؟ بذار الان
که نه آره، اگر یادت نمیره صحبت کنیم.
آره ببین میخوام در مورد اون فریلنسری بخش چیزش هم صحبت بکنم، تبلیغاتش،
اوکی.
یادم نرفته و برگردیم اینجا. ببین من وقتی وارد قضیه تبلیغات شدم متوجه شدم چقدر سختی‌های مختلفی برای کار کردن با سفارش دهنده‌های وجود داره که مستقیماً با متخصصین در ارتباط نیستن و چقدر این آژانس‌های تبلیغاتی گند زدن به این رابطه. متأسفانه البته الان یه تعدادی آژانس تبلیغاتی وجود داره که خیلی حرفه‌ای و خوب دارن کار میکنن و منظورم اون آژانس‌هایی که قطعاً احتمالاً همه بچه‌ها میشناسنشون. اونجا من کارم بیکلامه، یعنی خیلی دیالوگ هم بلد نیستم. دلیل این که اکثر کارهامو ولی بیکلام کار میکنم به چند تا دلیل مختلفی، یکی این که خیلی دوست دارم خب جهان شمول باشن، یعنی هر کسی هر جای دنیا یه کاری رو میبینه بتونه که استفاده ببره ازش، داستانش رو بفهمه. یک دلیل دیگهش اینه که الان که تبلیغات توی مثلا فرض بگیر اینستاگرام دیده میشه، اکثر آدم ها ممکنه توی مترو وقتی بچهشون خوابه، کسی خوابه، یه جایی که نمیتونن صدا رو بشنون دارن اون کار رو میبینن. و حالا فرض بگیریم اگر صدا نباشه چقدر از این انتقال اطلاعات از بین میره؟ به همین دلیل ترجیح همین بود که اکثر انتقال اون اطلاعات با زبان بدن کاراکترها باشه، با انیمیشن باشه. و یه دلیل مهمترش این بود که من دوست داشتم انیمیشن کار بکنم، همه چی رو با دیالوگ جمع نکنم، دوست داشتم اکت وجود داشته باشه، اون کارکتره با اکتاش بتونه حرف بزنه، حتی اکت کوچولی مثلا چشم. اینا جزء چیزایی بود که باعث شد من اینجوری. ولی اولش راستشو بخوای توی تبلیغات سفارش دهنده قبول نمی کرد که صدایی نباشه، نریشنی نباشه. برای این هم من یه کوچولو راستشو بخوای مبارزه کردم سر این که آقا این دفعه رو گوش بکنید به حرف من، مثلا بودجه رو دفعه اول بیارید پایین تر بهم اعتماد بکنید، تا اینکه چند تا تبلیغات اولی، سری تبلیغاتی که به وجود اومد، بعد دیدم که سفارشات جدیدی که برام میاد این شکلیه که آقا یه کاری میخوایم شبیه اون کاره، اون کاری که بدون دیالوگه. و گذشت و گذشت تا اینکه اصلا الان کسی به من نمیگه که ما کاری میخوایم که دیالوگ داشته باشه یا نداشته باشه، چه بهتر که کاراکترها حرف نزنن، اصلا ما انیمیشن داشته باشیم. بخش به بخش در واقع مبارزه کردنه و اینکه متوجه باشی که سفارش دهنده لزوماً انقدر متخصص نیست که انتظار داشته باشی تماماً به تو اعتماد بکنه، جز چیزایی بود که یاد گرفتم و باعث شد که یاد بگیرم چجوری باید با اینها صحبت بکنم که ریز ریز به تو اعتماد بکنن و بعد جواب اعتمادشون رو بگیرن، ببینن که چقدر بازخورد داشته. یکی دیگه از چیزهایی که تجربه کردم و سعی کردم اینو به سفارش دهنده بفهمونم و خوشبختانه کم کم اتفاق افتاد این است که حرفمون رو، پیاممون رو یه جورایی غیر مستقیم بگیم. این هست که چقدر سرگرمی سازی به عنوان تبلیغات، یعنی تبلیغات غیر مستقیم، میتونه بیشتر از تبلیغات مستقیم کار شما رو نشون بده، چقدر میتونه وایرال تر بشه، چقدر میتونه شما رو بیشتر بشناسونه، در واقع یه جورایی حالت اسپانسرینگ، چون کارهایی بود که بهشون علاقه داشتم دیگه. اینها جز چیزایی بود که همون جوری از اول سفارش دهنده ها قبول نمی کردن و برای قبولوندنش تلاش کردم من شخصا. قطعا کسان
جنگیدی.
آره قطعا کسان دیگر هم جاهای دیگه به نوع دیگه ای. تا حالا، تا اینکه الان واقعا سفارشات من به این شکل شده که واقعا دیگه به من نمیگن که کار حالا مستقیم باشه، غیر مستقیم باشه، دیالوگ داشته باشه، نداشته باشه. من یک سوال از سفارش دهنده میپرسم و اون اینه که حرفی که میخواید به بیننده منتقل بشه چیه؟ و دیگه بقیهش رو بسپارید به من. و اگر انقدر اعتماد ندارید که در واقع حرف من حرف رو انتقال خواهد داد، صحبت من، انیمیشن من، بهتره که با من کار نکنید. ولی معمولا جواب این هست که نه، ما دوست داریم که کار بکنیم. این در مورد اینکه در واقع خود این چیزها هم پله پله پیش اومده. اینجوری نبوده که بچه‌هایی که میخوان فریلنسر بشن این انتظار رو نداشته باشن که همون اول سفارش دهنده ها خیلی راحت قبولشون بکنن. باید بچه‌ها شروع بکنن مدام کارهایی رو تولید کردن به اون روشی که فکر میکنن بهتره، تا بازار ببینه که این کارها وجود داره ها و چقدر جذابه. تا نبینه بازار که نمیتونه اعتماد بکنه، به خصوص سفارش دهنده‌ای که متخصص نیست. این در مورد این بخش. در مورد مهاجرت میخوای الان صحبت بکنیم؟
آره یه کمی باید، فقط چون از لحاظ زمانی مصاحبه رو معمولا روی 2 ساعت میبندیم، خیلی از مصاحبه البته خیلی کمتر بوده، باید جمع‌بندی بکنیم.
خب حالا
ممکنه یکی دو تا سوال دیگه هم داشته باشیم. این رو هم در مورد مهاجرت هم یه صحبت کوتاهی بکنیم و ببینیم که به چه صورت.
خیلی سادهش میدونی چیه مهاجرت؟ اینه که من سربازی ندارم، سربازی نرفتم، یعنی پایان خدمت ندارم. موقعیت‌های مختلفی برام پیش اومد برای مهاجرت، هم در واقع درخواست‌هایی و همین که خودم علاقه‌مند به جاهای مختلفی بودم و هر بار در واقع پایان خدمت نداشتنه باعث شد که نتونم ازشون استفاده بکنم. مثلا هیچ کدوم از فستیوال‌هایی که توشون جایزه گرفتم رو نتونستم برم و همیشه اینها در واقع من رو قدم‌های عقب انداخته یا باعث اعصاب‌خردی شده. اما الان ذهنیتم راجع به مهاجرت چه شکلیه؟ راستشو بخوای الان خیلی علاقمند هستم که من مکان اصلی زندگیم همینجا باشه، ایران باشه، ولی بتونم برای پروژه‌های مختلف برم کار بکنم و دوباره برگردم. یه جورایی من آدم خیلی وابسته‌ایم و وابسته شدم به اینجا و به زودی من از تهران هم در واقع میخوام مهاجرت بکنم و در شهر خودم زندگی بکنم، به خاطر دوباره علاقه‌ای که به این قضیه دارم و و اونجا تمرکز بکنم یک مقدار، از فضای بازار دور بشم، تمرکز بکنم روی کارهای شخصی خودم، چون منبع الهامم برای کارهای شخصی اونجا هست. یک در واقع مسیر جدیدی برام باز بشه توی این قضیه. جریان اصلی مهاجرت شاید این بوده که انقدر نشد که بیخیالش شدم، ولی الان فکر میکنم یک سری اتفاقات باعث شده که جهان بینیم هم یه ذره تغییر بکنه و یه شکل دیگه ای هم به زندگی نگاه بکنم. یه ذره شاید از نظر دیگران مقبول نباشه، ولی حس بهتری به خودم میده.
بسیار عالی. خیلی اتفاقا نه، این صحبت که میکنی کاملا درک میکنم حرف که میزنی و امیدوارم که حالا این مسئله سربازی هم حل بشه و تو رو اینجا ببینیم. چند تا سوال کوتاه دارم ازت.
بفرس.
یکی این که چون گفتی که با سینما فوردی داری کار میکنی و یاد گرفتی.
نه دارم یاد میگیرم.
داری یاد میگیری و خب به هر حال آره. هیچ وقت فکر کردی که بخوای انیمیت سبودی رو هم یاد بگیری و مثلا تو بعضی از پروژه ها وارد کارت بکنی؟
یه چند باری به سرم زده که یک کارهایی رو سبودی بسازم، ولی راستش خیلی دغدغم نیست، یعنی انقدر جذبم نکرده. اون کارهایی که هم که سبودی علاقه من بودم بسازم در واقع کارهایی خیلی مینیمالی هستن، با گرافیک خیلی مینیمال، ولی نه انقدر جدی هیچ وقت بهش فکر نکردم. بیشتر این کاری که دارم انجام میدم برای یادگیریه، برای اینه که هم دانشم بره بالاتر، شاید بعد از یادگیری اون بیشتر جذب بشم برای 3D، یعنی شاید از عدم شناخت کافی میاد این قضیه، ولی بیشتر الان به خاطر اینکه بتونم رفرنس هایی برای بک‌گراند و کاراکترم اونجا تولید بکنم و ازشون توی انیمیت 2D استفاده بکنم دارم یاد میگیرم.
من یه سوال کوچیک دارم. دیشب داشتم کارهایی که تو اینستاگرام گذاشته بودی نگاه می‌کردم، خیلی از مجموعه زولا خوشم اومد. یا زولا. آره بعد یه چند تا کار دیگه هم دیدم، متوجه شدم یه شیطنت و بازیگوشی خاصی توی فرما و چیزایی که استفاده می‌کنی تو انیمیشنت وجود داره. و بعد متوجه شدم که تو داخل ایران هستی و تو الان در خط مقدم تمام سختی هایی که میتونه برای یه آدم باشه یا هنرمند وجود داره داری زندگی میکنی و در این حال داری انقدر قشنگ و انقدر زیبا اون بازیگوشی و اون چیزی که تو انیمیشن وجود داره رو خلق میکنی و تصویر میکشی. این از کجا میاد؟
ببین اول یه چیزی بگم، من جزء کسایی هستم که از هیچ کدوم از کارهای خودم راضی نیستم. هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. البته از هیچ کدوم تولید هیچ کدومشونم چیز نیستم، ناراحت نیستم، چون میدونم تک تک وقتی نگاهشون میکنم چقدر چیز ازشون یاد گرفتم. این چیزی که داری میگی دوستانم هم به هم گفتن. راستشو بخوای من خیلی از وقتا حتی وقتی سعی میکنم که حرفی رو جدی بزنم، ناخودآگاه سر داده میشه سمت طنز بیان کردنش به نوعی، یعنی کارکرد ذهنم شاید این مدلیه. ولی یه مسئله هم وجود داره، من خیلی از مواقع برای خیلی موضوعات جدی که توی مملکتمون داره اتفاق میفته دوست دارم عکس العملی نشون بدم تا شاید کمکی بشه، اما از عجله کار تولید کردن هم به شدت بدم میاد. یعنی وقتی به نظر خودم اگر دغدغه خیلی مهمه برات، اتفاقا باید تایم خوبی روش بذاری تا کار درخوری به وجود بیاد. یه جورایی این کار طنز کار کردنه فراری دادن خودم و کسانی که دارن کار منو دنبال میکنن از این همه مصیبت و اعصاب خردی و استرس و اینجور چیزاست. راه حل منه، راه فرار من، یعنی فرار میکنم به سمت ایده هایی که باعث بشن حداقل یه جور دیگه‌ای به موضوع نگاه بکنم، از یه زاویه دیگه‌ای به موضوع نگاه بکنم، یه ذره حداقل توی این زمینه‌ای که دارم کار میکنم لذت ببرم. البته دارم مجموعه جدیتر رو دارم تولید میکنم که توش حرفای به مراتب جدیتری وجود داره، ولی نه روزومن دقیقاً موضوعات روز. خیلی علاقمند به تولید محتوا در مورد موضوعات روز کلاً نیستم، این مدلی خیلی کلی دوست دارم در مورد موضوعات صحبت کنم. نمیدونم جوابتو دادم یا ندادم جوابتو.
آره فقط میخواستم اینم اون فکر رو اون انگیزه که پشت کارا هست چی جوریه که کامل توضیح دادی.
آره آره در اذیت هستیم واقعا از این هم استرس و اینا دیگه، ولی اون بخشه انگار که فعلا خاموش قرار نیست بشه تو ذهنمون، خوشبختانه.
عالی، بسیار بسیار خوب. خب یه صحبت که همیشه حرف آخری یا توصیه یا هر حرفی داری امین برای شنونده ها؟
خیلی اگه دلی باشه، هم انیمیشنی باشه هم غیر انیمیشنی، اشکال داره؟
نه نه نه، راحت باش، اینجا کاملا
اشکالت تایی دارم.
بزن فکر کنم یه 5 دقیقه میتونی صحبت کنی.
اوکی، من چون میرم دیگه رو منبر سخت میشه پایین میرم. ببین حرف اول اگه بخوام با قشرهای مختلف صحبت بکنم، اگه بچه‌هایی هن که دارن تازه کار میکنن دارن گوش میدن، این رشته های این مدلی واقعا نیاز داره که دائما کار بکنید و دغدغه ما باشه. یعنی این که با یکی دوتا مشکلی که به وجود میاد، نداشتن ابزار و اینجور چیزها، کنارشون نذارم. میدونم وضعیت خیلی بده، ولی در واقع موقعی که ما تونستیم قدم به قدم خودمون رو رشد بدیم، هم وضعیت چندان جالب نبوده، انقدر هم قبول نداشتن انیمیشن. به همین خاطر بچه های با استعدادی وجود دارن که یهو بعد چند تا اتفاق ممکنه که انیمیشن رو بذارن کنار و ما عملا از دست بدیمش به عنوان نیروی کار مثلا، یا به عنوان کسای خلاقی که کارشون رو ببینیم و لذت ببریم. دوست دارم خیلی به بچه‌هایی که جدیدن و دارن اینو میشنون اینو بگم که اگه واقعا علاقه مندید اولا اینو ادامه بدید، همچین رشته ای رو، و با فکر این که بازار کار این رشته چجوریه که من کار بکنم، از این حرف من خیلی بدم میاد. اولین سوالی
من
که
من متنفرم از
اولین سوالی که خیلی از بچه ازم میپرسن اینه که بازار کار انیمیشن خوبه که ما ادامه بدیم، آخه این چه حرفی؟ اگه اینجوری میخوای ادامه بدی قطعا نه. و یه قضیه دیگه این که بچه ها یادشون باشه که بقا توی همچین رشته هایی توی کیفیته، یعنی شما مدام باید خودتون رو رشد بدید. اگر خودتون رو رشد ندید بقایی هم وجود نداره. ممکنه در حال حاضر بتونید بازار رو راضی بکنید، ولی راضی کردن بازار لزوما به بقای شما نمی‌انجامد و حتی از لحاظ مالی هم کیفیتی که کار شما رو بهتر خواهد کرد. ممکنه تو مقاطعی بد باشه ولی بهتر خواهد شد. امیدوار باشین، جدی کار بکنین بدون فکر کردن به اینکه آیندهش از لحاظ پولی چه جوریه. اگه با کیفیت کار بکنید کم کم دنبالتون هم میان. این فکرای این مدلی هم که تو خیلی جاها گفته میشه که چرا داری انیمیشن کار میکنی، آینده‌ای نداره، به نظر من حرفای بسیار مزخرف و اشتباهیه. و اون حرفی که میگفتم دلی میخوام راجبش صحبت بکنم این هست که به نظرم راستشو بخوای این تصمیمات اخیری هم که من گرفتم به همین دلیل. ما خیلی وقتا خیلی اشتباه داریم در واقع زندگی میکنیم و همین باعث خیلی از ناامیدی هامون میشه. فکر میکنم که یه ذره راجب این فکر بکنیم موقع ساخت کارهامون که دوست داریم ما چی بسازیم، ما دوست داریم چجوری زندگی بکنیم، دغدغه ما چیه، پیشرفت از نظر ما چیه. بیایم یه سری کلمات رو دوباره خودمون برای خودمون ترجمه بکنیم. من فکر میکنم که یه ترجمه هایی از خیلی از کلمات به ما داده شده، مثل پیشرفت، مثل موفقیت و این چیزها. اینو دارم با بچه‌هایی که همرده خودمونن دارم حرف میزنم، خودهامون. این که فکر میکنم نیازه که اینا رو دوباره ترجمه بکنیم. این که پیشرفت لزوماً اون چیزی نیست که جامعه از ما میخواد، موفقیت هم همینطور. واقعا فکر بکنیم که چجوری ما خوشحال تریم. من شخصا موقعی خوشحال ترم که هی بتونم تجربه های مختلف داشته باشم. حتی ممکنه تجربه توی صرفا زمینی انیمیشن نباشه. من تو هر رشته در واقع خیلی حتی دور از انیمیشن هم میرم یه چیزایی یاد میگیرم، باعث میشه که توی انیمیشن هم رشد بکنم چون ازش استفاده میکنم. برای اینکه تو این دوران و تو این وضعیت ناامید نباشیم، به نظرم نیاز داریم که یه سری واژه ها رو باز ترجمه بکنیم برای خودمون، یعنی معنیشون رو یه ذره فکر بکنیم که ببینیم معنیشون توی زندگی ما و توی ذهن ما چی هن. این یه ذره انرژی میده به من، حداقل این قضیه انرژی میده برای اینکه بهم اعتماد به نفس میده و باعث میشه اونجوری که دوست دارم فکر بکنم، از قضاوت یکم ترسم کمتر بشه و در این حال به این فکر بکنم که جایگاه هستیمو توی دنیای انیمیشن و جای دیگه هم بتونم پیدا بکنم، جایگاه واقعیمو، به خودم دروغ نگم، حداقل باعث شناخت بیشتر در مورد خودم میشه. امیدوارم این حرفی که زدم خیلی پراکنده نبوده باشه، تونسته باشم منظورمو برسونم، ولی حرف دلی بود، دوست داشتم با بقیه در واقع در میون بذارم.
من واقعا ازت تشکر میکنم، خیلی صحبت خوبی کردیم، من خیلی لذت بردم امین. حالا باید ازت وقت خصوصی بگیرم، بعضی وقتا با هم بشینیم حرف بزنیم، به خاطر اینکه خیلی خیلی صحبت ها و بیان خاطرات گذشته و نگاه هایی که نسبت به خیلی از مسائل داری بسیار به نظرم ارزشمنده و جا داره که چندین بار گوش داده بشه. ازت واقعا تشکر میکنم به خاطر اینکه دعوتمون رو قبول کردی، به این برنامه اومدی. امیدوارم که دوباره در مثلا زمانهای آینده این افتخار داشته باشیم که در خدمتت باشیم. خیلی ازت تشکر میکنم.
محمد جان خیلی ممنونم از شما و دوستتون که اولا اینو خیلی راحت و بیرو درواسی میگم، منو قابل دونستید. خیلی بچه هایی هستن که در واقع میتونستن اونها جای من باشن الان، که قطعا باهاشون صحبت خواهید کرد احتمالا با خیلی هاشون، و خیلی خوشحالم از اینکه حرف تونستم بزنم، از اینکه راحت تونستم حرف بزنم، و از اینکه تایمی به من اختصاص داده شد، و از اینکه اصلا حوصله کردید حرفای من رو گوش بکنید. همه این چیزها برای من خیلی لذت بخش بود و من باید در واقع از شما خیلی صادقانه تشکر بکنم.
خواهش میکنم.
منم تشکر میکنم، خیلی ممنون.
قربونت، ممنونم از آشنایی با شما، خیلی خوشحال شدم. خیلی حرفا هم البته نشد که بزنیم طبیعتاً، ولی امیدوارم که جای دیگه ای بتونه باشه که
آره حتما آه. حالا ممکنه که برنامه های بذاریم یه مقداری، یه کارهای جدا از این که فقط در قالب پادکست باشه انجام بدیم، ولی واقعا من خوشحالم. من حرفایی که شنیدم و داستانهایی که شنیدم، نه به دلیل این که حالا مثلا یه قسمت دیگه ای رو داریم کار میکنیم، من واقعا میتونم بگم که خیلی از حرفا برای خود من تلنگری بوده و هست و من باید دوباره اینها رو گوش بکنم، به خاطر اینکه خیلی برام معنی داره یه سری از صحبتهایی که میکنی. از اینکه از یه هیاهوی دور بشی و بری یه جایی فوکوس بکنی روی کار خودت و روی اون حرفت، اینها برای من خیلی ارزشمند. برای همین ازت تشکر میکنم، از خانواده محترمتم تشکر کن. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.
منم همینطور اینجا دوباره از بابا مامانم معذرت خواهی میکنم. جدای تشکر، ولی واقعا از زمانی که دیگه من وارد قضیه انیمیشن شدم به شدت خب منو قبول کردن، حمایت کردن، که اگر نبود ادامه پیدا نمیکرد. و همینطور راستشو بخوایی سمیرا که باز هم اگر پایه نبود خیلی از اتفاقات عجیب غریب به این شکلی که باید برای من نمی افتاد. به همین دلیل از همه بچه هایی که مثل همون الهام نیکو و حسن همسرشون که در واقع به من کمک کردن و بچه های دیگری که قطعا اسمشون رو نبردم، از همه شون تشکر میکنم. تک تکشون همیشه به یادشون هستم و لطفاشون یادم نمیره. دمشون گرم، دمتونم گرم.
خواهش میکنم، ممنون. شب خوبی داشته باشی. امیدوارم که بازم با هم صحبت بکنیم.
شما همین طور، امیدوارم شب خوبی داشته باشید.
مرسی، شب خوبی داشته باشید.
قربونتون، ممنون. خداحافظ.
خداحافظ.